طراحی کنیم که دقیقاً با شرایط زندگی شما همخونی داشته باشه. اگر به دنبال درآمد مادام العمر میگردید، اگر به دنبال دث بنفیت میگردید، اگر به دنبال استیت پلنینگ میگردید، اگر میخواین فقط و فقط سرمایه گذاری که دارید سیف باشه و رشد کنه، نیاز به درآمد ندارید، و در آخر اگر به دنبال عکس وام هستید یا به دنبال ریفای کردن وام خود هستید، میتونید با ما تماس بگیرید. خدمات بسیار عالی از نظر دریافت عکس وام در دفتر موجوده که مسلما میتونه به شما کمک کنه و در مسیر مالی شما تاثیر بسیار خوبی بذاره، بسیار پول زیادی رو برای شما سیو بکنه. شماره تماس با ما 310-259-000 310-259-818-998-000. خیلی ممنون، روز خوش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشیم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم. سلام، بفرمایید.
خیلی خوش سلام باهاتون صحبت می‌کنم آقای دکتر.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر، من از ایران تماس می‌گیرم. 27 سالمه. خواهرم از من 4 سال بزرگتره. بعد از منم فرزندی نبوده. یه لیسانس کشاورزی و یه لیسانس ژنتیک دارم و در حال حاضر مدیر یه مجموعه تفریحی هم. پدر و مادر من ازدواج خیلی موفقی نداشتن. البته الان با هم زندگی میکنن، رابطه‌شون هم محترمانه هست ولی دوستانه و عاشقانه نیست.
ببخش عزیزم، میشه یه ذره نزدیک گوشی باشی چون صداتون برخی از وقت خیلی خوب نیست. مرسی جان.
بله الان خوبه،
خیلی بهتر شد، ممنونم.
بعد خواهرم هم 20 سالگی ازدواج سنتی داشتن که شون موفق نبود، جدا شدن. الان مجددا ازدواج کردن، راضی ان از ازدواج دومشون. چند سالی هست که من با یه آقا آشنا هستم، حدود یک سال یک سال و نیمی که ما تقریبا هر روز با هم در ارتباطیم، دفعه همون میبینیم. ایشون 35 سالشونه، توی خانواده 8 فرزندی دومی هستن. خواهر بزرگتر و کوچیک‌تر هم کدوم دو سال باشون اختلاف دارن. خودشون دکتر کشاورزی هستن و هیئت علمی دانشگاه هستن و ایشون برخلاف من ازدواج خیلی موفقی تو خانواده‌شون بوده، هم خواهرها هم پدرشون دیدشون خیلی مثبته. ما دو تا تفاوت اساسی داریم با هم، یکی این که ایشون از یه خانواده روستایی هستن و این که یه خود شخصیتمون ایشون درونگرا و من برونگرا. البته ما اینجا با هم چند جلسه مشاوره رفتیم تا چه شخصیت بدیم. از دیدشون در کل مثبت بود، گرچه که میگن خب قطعاً مسائل و مشکلات زیادی براتون پیش خواهد اومد.
نصب کنید، نه سب کنی اولا به من بفرمایید، چون یه ذره تردید دارم، توی همچین خانواده شلوغی همه چیز خوب بوده، بعد یه مرتبه زمین روستایی داشتن، مقصودتون از این روستایی مثلا پدر و مادر سواد خواندن نوشتن دارن؟
نه.
خب اون وقت یه مقدار بعدم این گونه که شما ایشون رو توصیف میکنید بیشتر یه آدم مضطرب وسواسی هستن.
البته خب شخصیتشون توی پرستیجی گرفتیم به وسواسی نزدیک هست، ولی خب من هم همونطور هستم، یعنی با این که زیر مادر من هر دو با سواد هستن.
نه آخه به سواد ارتباطی نداره. نه بحث من اون نیست. بس من تعجب از این، من برام نمیخوام نفی کنم که دو تا آدم زن مردی که بی سواد و نشتان بچه دارن ما بگیم زندگی خوبی دارن، یعنی این یک کمی جای گفتگو. حالا به اون به کنار، بعدم تیپ اگر شما تست شخصیتی دادید که تست شخصیتی در اون گراه و برون گراه نشون نمیده، اون که تست شخصیتی نیست.
نه ایشون مثل مشاورت و سفر کردن با ما به همون گفتن که تیپای شخصیتی من در اون گراه برون گراه.
خب اون که ببینید از این یه تقسیم بندی کلیست که تقسیم بندی خیلی سطحیست و بعدم وقتی تستی داده نشده اونم درباره شخصیت که معنای چندانی نداره. حالا بریم سراغ ایشون فعلا، یه دقیقه صبر کنید. به من بگید حالات و ویژگی‌های ایشون، یعنی از نظر استراب، استرس، وسواس و یا چیزایی که در کنار اون محدود بودن، مقید بودن و اینا و بعد فقط سرشون به کار بودن و به جنبه‌های دیگه زندگی توجه و احترامی نداشتن چند اندازه است؟
ایشون کلن حالا عزیزی که من و بقیه داریم بسیار آدم از نظر اخلاقی سالمی هستن، خیلی آروم هستن، خیلی منطقی هستن، خیلی صبور هستن، خیلی این که شما میفهمین در قید و برم میرن تأثیر نسبت چیزی خاصی ندارن که خیلی متأثرانه برخورد کنن یا خیلی خودشون رو توی چارچوب قرار بدن، اینطوری نیستن.
آخه عزیز ببینید، چون من تشخیص شما رو چون جهت دار میبینم، هرگز ممکن نیست یه آدمی آرام باشه ولی وسواسی. این چه ارتباطی با هم داره؟ یعنی مثل یک ماشین خورد شده است که سالمه. عزیز آخه اینا با هم شما گزارشتون درست، ایشون آرامش نیست، افسردگی میتونه باشه. یعنی من میخوام فقط آخه هی نبرید با خودتون مقایسه نه. ببینید یه جای دیگه هم کردی، مثل من برگردم بگم اون معتاد، خب منم معتادم، من که نگفتم به هم میخورید به درد هم میخورید یا نه، او قاتل منم قاتلم.
من خواستم اینو عرض کنم که من چون خودم به افسردگی ایشون یه خورده حسی داشتم که شاید اینطوری، از مشابه خواستم که بیشتر توی زمینه با ایشون صحبت کنن. ایشون به من گفتن که نه، شخصیتی که اصلا افسرده نیست، چون خیلی سازگاریشون ادابتیبیشون خیلی بالاه، اینا ویژه آدم افسرده نمیست.
اتفاقا دقیقاً ویژه آدم نرسب کنید، اتفاقا دقیقاً ویژه آدم افسرده. آدم افسرده کسیست که محیط دوربرش کنار میاد و بنابراین هرچی دوربرش رو تحمل میکنه، درون در طوفان داره، بیرون که مثلا آدم افسرده که جز در شرایطی که به صورت شدید از طریق عصبانیت اونم در ارتباط با گروهی در جای مشخصی نشون میده، آدم افسرده که اهمیت نمیده، آدم افسرده بیحال، بیحس، بیحساس، براش موضوع مهم نیست، فرقی نمیکنه. بنابراین من نگران هستم که آرامش ایشون به اون مرتبط باشه. برای که ببینید عزیز، روزی که من تلفنم قطع شده، برقم قطع شده، خونت بیرونم کردن، که من میتونم ادعای پولدار بودن بکنم، پس چرا ندادی این صورت حساب ها رو، چرا اجارت رو ندادی؟ من میخوام فقط مطمئن بشم که چون گزارش شما مخلوطه، بذارید برگردیم سراغ اون مسئله، با خودتون هم مقایسه نکنید. ایشون در چه زمینه های آدم مضطرب، نگران و یا وسواسیه؟
خب در زمینه کاریشون این وسواس خیلی دارن، یعنی میخوان کاری رو انجام بدن، میگن که حتما به بهترین شکل ممکن باید انجام شه، در غیر این صورت اصلا انجامش ندن بهتره.
خب این که میدونید مشخصه اصلی وسواس کمال پرستی، پرفکشنیزم، ترس از اشتباه، ترس از شکست، ترس از حرف مردمه، برای که این مجموعه سبب میشه که من باید کار رو به بهترین سطح. اصولا وقتی بر میگردیم میگیم پرفکشنیزم، میگن fear of criticism، یعنی ترس از اعتراض و انتقاده، یعنی وحشت از دیگرانه. این با آرامش چجوری میخونه؟ من دوربرم فرض کنیم مقدار گرگ و اینا نره بکشم، من در آرامش باشم. من اگر از مردم وحشت دارم، یعنی من میخوام بگم یه دقت بیشتری باید بکنید برای که من که ایشون رو نمیشناسم، ولی حرفا چون با هم در تضاد و تناقضه، اینا با هم جمع نمیتونن باشن عزیز. یعنی من میخوام یه دقتی کنید ببینید در ایشون ببینید یه آدمی در اتاق جراحی و عملم خیلی آدم آرومیه و اصلا چاقو هم بهش بزنید به قول معروف تیغ هم بهش بزنید صداش در نمیاد، ولی این نشانه این نیست که یه آدمی تواناست یا خودداره، این نشان دهنده یه آدمی است که بی‌حس و بیهوشه. حالا هر جور دلتون میخواد بحث رو پیش ببرید، ولی من میخوام بگم ازتون انتظار دقت دارم، چون یه مقدار شما حرفایی رو میزنید که مثل که میخواید، نمیخوام اذیتتون کنم ولی مجبورم بگم، میخواید یه چیزی رو به کسی بفروشید و بعد به جنبه‌های مثبتش توجه میکنید، چند برابر میکنید، جنبه‌های منفی رو نادیده میگیرید. خودتون به من بگید در ایشون جنبه‌های مثبت و منفی چه دیدید، صرف نظر از بحث درونگرا و برونگرا. بعدم شما باز بریم سراغ بحث درونگرا یعنی افسرده، درونگرا یعنی مضطرب، نگران.
خب من
یه مثبت و منفی شو بگم، هر جور دلتون میخواد عزیز. من فقط دلم میخواد گزارشی که میدید، چون من بر مبنای نظر شما باید یک تصویری از ایشون از در روانیشون داشته باشم، لطفا دقیق باشه و مطمئن باشید که این واژه ها همینجوری به کار گرفته نمیشه که ایشون آرامن، یا در یه خانواده پدر و مادر 20 سواد 8 تا بچه، ایشون بچه دوم که زمینه افسردگی داره اینو دیگه میشناسیم، حالا یک مرتبه تبدیل بشن. بعدم مبادی اصول اخلاقی بودن کاملا با تیپ وسواسی مجبور میخونه، یعنی وقت تلف نمیکنن، آدم مفید و مولدی هستن، آدم پرکاری هستن، توجه به مسائل میکنن، دیتیل اورینتد هستن، به جزئیات اهمیت میدن، تو کارشون برنده هستن. و همینجوری است که دندون پزشکا برای با یه همچین ویژگی در حقیقت کسانی هستن که بیش از همه تو کارشون تونستن پیش برن، برای که این مشخصه این نوع کاره، ولی برای زندگی نه عزیز، برای که اونجا با محدودیت همراهه، با خسیسی همراهه، با لجبازی همراهه، با خشم در صورت سنگین بودنش و عصبانیت همراهه. اینا اون چیزاییست که جنبه بد و منفیست که در آغاز مشخص نیست. یعنی من میام صدا تو نفستون میپیچه توی چیز، ببخشید منو، که من ظاهر آرام دیگران رو با درون طوفانی خودم مقایسه میکنم، در حالی که درون اونها طوفان و غوغاست. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم، شما میذارید بند که من فشار روتون گذاشتم آروم بگیرید، ولی صمیمانه صادقانه اون چیزی که مطمئنید و مایل هستید راجبش صحبت کنیم با هم گفتگو رو ادامه بدیم. روی خط باشید، شنگ نجمن با ما باشید.
میپرسید وکیل میلیون دلاری تصادفات کیست؟ میپرسید کدام وکیل میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است؟ آن وکیل کسی نیست جز پیام شادانی، وکیل میلیون دلاری تصادفات. پرونده های اخیر میلیون دلاری پیام شادانی جولای 2017. من 52 سال در تصادف اتومبیل علیه اتومبیل، عمل جراحی گردن و کمر با دریافت 6 میلیون دلار پول. فوریه 2017. زن سن 53 سال در تصادف کامیون، عمل جراحی گردن و زانو با دریافت 4 میلیون دلار پول.
پیام شایانی هستم و افتخار دارم که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت کردم.
818-777-777-777. وکیل میلیون دلاری تصادفات کسی نیست جز پیام شایانی.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیض در مورد آنها تصمیم‌گیری‌های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم‌گیری‌های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا.
دکتر رامتین مسعودی تنها پزشک ایرانی است که با تجربه بیش از 17 سال و انجام ده‌ها هزار پروسیجر موفق می‌تواند علت اصلی مشکل پای شما را شناسایی نموده و در جهت درمان آن کوشش کند. اسپشیال این ماه
با انجام لیزر یک جفت جوراب واریس هدیه بگیرید. با شماره مرکزی 310-855-7171 تماس گرفته و همکنون تعیین وقت بفرمایید.
دکتر رامتین مسعودی، آفیس ها در بیورلی هیلز، انسینو، ایرواین و گلندل.
310-855-7171
دکتر رامتین مسعودی.
عجب جنگل ترسناکیه این خونه، مال کیه این وسط؟ بذار در بزنم یه آب خوردنی چیزی بگیرم.
Yes.
احمد آقا شمایی؟ اینجا چی کار میکنی؟
سلام بس آقا. خب اینجا خونمه دیگه.
اینجا؟ وسط جنگل؟ خطر نداره؟
هی شبا آتیش روشن میکنم، گرگا در رد. یه شیر کوهی هم پدر سوخته روزا میاد پشت پنجره زل میزنه تو چشم و دندون نشون میده. قربونت عباس آقا، بیا تو در ببند، خرس میاد.
در خرید یا فروش خانه
اشتباه نکنید.
با بیژن نژاد تماس بگیرید تا خانه رویایی خود را با قیمت و مکانی بسیار مناسب به دست آورید. بیژن نژاد، ریال استیت بروکر در پاسیفیک استرلینگ ریالتی، با 31 سال تجربه املاک شما را در کمترین زمان و بهترین قیمت به فروش می‌رساند. همچنین شما می توانید اجاره و مدیریت اینوستمنت پراپرتی خود را با خیالی آسوده به بیژن نژاد بسپارید. بیژن نژاد در اورنج کانتی، 949-294-5500 949-294-5500.
لایسنس نمبر 0093132.
جراحی های زیبایی و ترمیمی دستگاه تناسلی توسط دکتر پیسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 متفا در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مجددا
سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من خودم هم این ویژگی های وسواس و کمال‌پرستی که شما گفتید دارم و توی موضوع خیلی حساس به خرج دادم به حالا ادامه راه با ایشون، ولی خب در نهایت چون باشم با مشاوره رفتیم و حرفای همشون این بود که خب مشکلات قطعا بینتون پیش خواهد آمد ولی میتونید حلش کنید اگر خودتون بخواهید کمک کنید به هم دیگه و به خودتون میتونید حلش کنید.
آخه ببخش عزیز من، عزیز من قربونت، این حرف خیلی حرف غلطیه، یعنی اصلا معنی نداره. ما داریم میریم ببینیم ما به هم مناسبیم یا نه، ولی مشکلات پیدا میشه، اگه بخواید میتونید حل کنید. به من بگید به کی نمیشه اینو گفت؟ یا چه مشاورینیه؟ اینا یه کسانی هستن که میخوان رابطه رو جوش بدن، فکرن دلالن. من به دو نفر که میام بگم به نظر میرسه مشکلاتی داری ولی اگر هر دوتا بخواید میتونید مسائلتون رو حل کنید، خب این جواب برای همه آدم هاییست که میخوان با هر کسی ازدواج کنن. موضوع اصلا این نیست عزیز. موضوع اینه که چرا مشکلات به وجود بیارن، ما نمیرن ازدواج کنن که مشکل به وجود بیارن. معلومه مسائلی پیدا میشه ولی در مقابلش امتیازاتی هست. من با 100 میرم جلو، او با 100 میاد جلو. من از 20 تاش میگذرم، اون از 25 تاش میگذره. دوتایی رو هم 175 تا داریم. من 20 تا رو از دست دارم، اون 25 تا رو از دست داره، ولی روی هم 175 تا پیدا کردیم یا 155 تا پیدا کردیم. دلیل نداره که من ناراحت بشم، ولی این که من میدونم میره تو رابطه ای مشکلات داشته باشید میتای بخواید میتونین حل کنین. خب این به همه میشه گفت. شما هر کسی رو همین رو بهش بگید، بحث مربوط به حل مسائل و این تشخیص که دو نفر به هم میخورن به دردن میخورن از بین بره. درست مثل که برگردیم میگه اگر همه مردم دنیا واقعا مهربان و خوب باشن، ما نه قانون میخواییم، نه زندان خواهیم داشت، نه دادگاه خواهیم داشت، نه پلیس میخواییم داشت باشیم، نه تو چراغ قرمز. همه میان سر چهار را به هم تعارف میکنن میرن. ولی این که زندگی واقعی نیست عزیز. به همجاست که دیدی من اصرار کردم و شما نمیخوام اذیتتون کنم، دختر باهوشی هستید، ازش گریختی، مجبورم بهتون بگم. من گفتم به من راجع به ویژگی‌های شخصیتیشون با یه دقتی بگید. شما رفتید سراغ بحث مشاور؟ چرا رفتید اونجا عزیز؟ من سوالم این نبود. من به شما گفتم من میخوام یه لیوان آب به من بدید، شما برگشتید گفتید کی میخوای بری کفش بخری؟ علتش این که میخوام بدونید از اولم پیدا بود عزیز. ببینید میخوام مشخص براتون اینو حداقل نظرمو بگم. شما از اون تیپ آدمایی هستید که اول تصمیم میگیره بعد دنبال دلیل میره. و من درست خواستم اونجا شما رو متوقف کنم. من اول تصمیم گرفتم که این کارو بکنم یا نکنم، حالا میرم میگردم ببینم چند تا دلیل میتونم پیدا کنم. همونجا هم بهتون هشدار دادم. جنبه‌های مثبت رو دو برابر میکنن، جنبه‌های منفی رو نصف میکنم. خب تقریبا هر چیزی وقتی این کارو بکنی حالا دیگه قابل قبوله، مگر اینکه خیلی مسئله بد و غلط باشه. من میخوام اونجوری نشید عزیز. من هیچ ایشون رو نمیشناسم، شما هم یه برداشتی ازتون دارم، ولی دلم میخواد واقع بین باشید. همیشه هم عرض کردم اگر به من بگید دلیل اصلی و اساسی که با نزدیک 30,000 نفر تو 17 سال و تقریبا نیم گذشته حرف زدید چی، میگم فقط شاید به عنوان یه آدمی که فعلا یه فرصت و امکانی داره بتونم به هموطنان و همزبانان خوب و عزیز بگم موضوع ما، مسئله ما، مطلب اصلی و اساسی واقعیت. واقعیته که انسان رو میسازه، عدم توجهش انسان رو ویران میکنه. این قانون طبیعت در زمینه فیزیکی و مادی است، در زمینه روانی هم هست. به همین جهته که شما با یه دقتی دوتایی نگاه کنید، چون دلیلی نداره خودتون و همدیگر رو آسیب بزنید فقط به صرف اینکه یا از هم خوشتون آمده یا میخواید ازدواج کنید یا دلایل دیگری که ارتباطی به شناخت دوتایی نداره. خیلی از آدم هم هستن این شناخت رو خب ندارن، ازدواج میکنن، حالا شد شد، نشد نشد، اونم میتونم بفهمم. برای که شما هیچ گزارشی نه درباره ایشون نه درباره خانوادهشون، نه اینکه خودتون رو دوست دفعه انداختید وسط برای پوشوندن عیبای ایشون، هیچ کدوم از اینا گفتگوی مفید سازنده‌ای که من بگم چراغای رو برای شما روشن میتونه بکنه نبوده. یعنی به نظر من شما با در تاریکی اومدید، در تاریکی هم بعد از گفتگوی با من میرید. هدفی هم که من همیشه تو این گفتگو داشتم اینه که چراغ روشن کنم، خودتون اگه دلتون میخواد واقعیت رو ببینید. بعدون هم رو همون باز دارم تکیه میکنم که لطفاً و حتماً دوتایی واقع بینانه به این رابطه نگاه کنید. جنبه‌های مثبت و منفی رو بسنجید. معناش این نیست که من میگم برید آدم سالم کامل پیدا کنید. ولی آدم بدونه هر چیزی کجاست. یعنی من بدونم همسر من آروم نیست، تنبله، آروم نیست، افسرده است. حالا میخوام باش ازدواج کنم بکنم، من اون بحث رو ندارم، ولی بی خودی تنبلی و بی انرژی بودن و افسرده بودنشو به حساب آرامشش نگذارم. اون چیزیست که به نظر من خب اون اشتباه دیگه، اونجا من مسئله دارم عزیز. بلای کسی برگرده بگه من میدونم همسرم انرژی کمی داره، حوصله نداره، خیلی امیدوار نیست، زمینه‌های خفیف یا شدید افسردگی داره، ولی هنوز دوستش دارم، من مسئله‌ای ندارم، ولی میدونه داره چی رو دوست می‌داره. نه اینکه اینا رو که تبدیل کنه به یه لغت آرامش داره. بعد من به این نتیجه رسیدم که ایشون کمال پرسته. اصلا این دو تا با هم نمی‌خونن عزیز. من میگم یه هواپیمایی و یه کشتی تو طوفان در نهایت آرامش داره میره که آدم اصلا نمی‌فهمه داره حرکت می‌کنه. آخه چطور هم چیزی ممکنه؟ حالا اگر خودت دلت میخواد چیزی بگی خوشحال میشم بشنوم عزیز. متاسفم که اینجوری باید برخورد میکنم، ولی من
نه دقیقا ممنونم از شما، چون خب من تماس گرفتم که به هر حال تصمیم درست بگیرم و احساس کنم هیچ کس بیشتر از شما نمیتونه تو این زمینه به هم کمک کنه.
حالا به هر حال به من بگید که چه چیزی خود شما یه مورد خیلی باش در ارتباط با ایشون خوشحال و راحت نبودید، چه بود مثلا که دلتون میخواست ایشون به گونه دیگه میبود یا عمل میکرد؟
خب ایشون عزت نفسشون پایینه، چیزی که با همه قبلا خودمون صحبت کردیم. این یه موردیه که خود من رو اذیت میکنه. یه مورد دیگه این که دیگه یه مهتلالی داره که خودش هم اینه سیدیه شما رو بوشه داره به من گفت که شخصیتم بیشتر از همه اون تیپا به عزلت طلب و مهتلال نزدیک بود. و اینا هم چیزایی که توی رابطه که البته خیلی رابطه خوبی ما داشتیم، خیلی اصلا تقریبا هیچ تنشی دعوایی بحثی توش نبوده، همیشه خیلی خوب با هم یه مسئله ایو که اختلاف داشتیم به راه حل رسیدیم، ولی خب این چیزایی بوده که یه نقابلی اگر اذیتی بوده نمی مسائل بوده.
خواخه آره عزیز، ولی میدونین مثل چی مونه؟ مثل دوتا فوتبالیست میمونه که با هم دوستند و نشستن توی کافه قهوه میخورن چای میخورن، ولی تو بازی نیمدن که به هم تنه بزنن تو پس هم بخوام بدوزدن. یعنی وقتی که با موضوع و مسائل روبرو میشید و یا اصولا هر کسی میخواد راه خودشو بره مسئله است. ببینید شما فرض بفرمایید الان میگید ما به این نچستیم که عزت نفس یا حرمت نفس کمی دارن، معناش دو چیز عزیز، معنای اولش اینه که ایشون آدم خجالتی هم، دوم این که آدم نگرانی، اصلا مفهوم حرمت نفس به هم. نتیجهش اینه که یک خودشون رو خوب نمیدونن، ناچار دیگران رو خوب ندارن، خودشون رو اونقدر خواستنی و دوست داشتنی نمیدونن، دیگران رو هم نمیدونن. خب به همجاز که در جهان امروز بزرگترین مسئله مردم کشورهای پیشرفته حرمت نفسه، یعنی اون مسئله اصلی و اساسی ماست. شما بعد میفرمایید ایشون این رو داره. خب این با زمینه استراو وسواس کاملا سازگاری داره، ولی با آرامش نداره عزیز. آدمی که حرمت نفس کمی داره وقتی وارد یه مهمونی میشه راحت و آسوده نیست، احساس لذت و رضایت نمی کنه، مواظبه، مراقبه، نگرانه، مبادی آدابه، محترمانه عمل میکنه، یک سنگینی و وقار و فروتنی از خودش نشون میده. خب معلومه برای مردمان کمدان خب اینا همه امتیازه. من دیشب اتفاقاً کنفرانس تیپای شخصیت رو تو لس آنجلس داشتم، تیپ مهرطلب بود، 60 صفت و ویژگیش خب همینا بود دیگه، یعنی مبادی آدابه، مواظبه، مراقبه، غرورش رو از طریق فروتنی رو. جان
دقیقا همه یه همین ویژگی‌هایی که شما میگید دارن، که مبادی آدابن و خیلی همیشه توی چارچوب این چیزی که پذیرفته شده رفتار میکنن، این چیزا واقعا هست. ولی خب آقا من الان سوالم اینه که ما خب خیلی ویژگی خوبشون هم زیاده، به نظر شما در کل با همه اینا پیشنهاد نمیکنید؟
نه من هرگز هم چه حرفی نمیزنم. نه عزیزم ببینید، اتفاقا صفات و ویژگی‌های تیپ نرمال از نظر من مهرطلب کاملا آدم میتونه به تدریج خودش رو ازش دور کنه. یعنی من متوجه میشم این همه پپسی و کوک که میخورم ضرر داره، به تدریج میذارمش کنار. اینا چیزای عجیب و غریب و سنگین نیستن. من قرار هست که یک واقع بینی نگاه کنم که برخی از وقت خیلی ساده افتم. من خوبم، دیگرانم خوبن، من از آنچه که هستم و دارم خجالت نمیکشم. اصلا چه اهمیتی داره که من سنم اینه یا قدم اینه یا وزنم اونه یا پولم اینه یا ماشینم اونه یا مادرم اینه یا فرزندم اونه؟ این منم. من تو این دنیا نیومدم ببینم دیگران وقتی به من نگاه میکنن چه قضاوت و نظری راجع به من دارن، حالا من به خاطر قضاوت و نظر دیگران رنج ببرم، وقتی هیچ تأثیری نداره. مطالعات وقتی نشون میده 98% عقیده مردم و یا نظر و حرف مردم کوچکترین تأثیری تو زندگی من نداره، خب هرچی میخواد هرکی بگه چه اهمیتی داره؟ مهم اینه که تو زندگی من تأثیر نداشته باشه. منم که اومدم این حرف و نظر مردم رو به کار رو چاقو تبدیل کردم و تو بدن خودم فرو کردم و فریاد زدم، و ضمناً روزی هم که به این موضوع اهمیت ندم اونا هم تازه نمیگند، تازه برفرزم که بگن به من مربوط نیست، اونا وقتشون تلف میکنن. به همجاست که من عرض کردم مردم وقتی پشت سرشون حرف زدن دهن خودشون رو کثیف کردن. شما باید مواظب باشید گوش و مغزتون کثیف نشه و نگذارید خود دهنش کثیف شده، دشمن شما، بدخواه شما دهنش هم کثیف شده. حالا لغت زشت نمیخوام ببرم، خب شده، شما که میتونید براش کاری بکنید، ولی اینکه کثیفی دهن او رو شما به زندگی خودتون بکشید و زندگی خودتون رو خراب کنید. بنابراین توصیه من خدمت هر دوی شما اینه که چون مواردی از این قبیل عزیز قابل تصحیحه. آدمایی هستن که نمک میخوردن نمیخورن، آدمایی هستن که چربی میخوردن نمیخورن، وقتی متوجه شدن غلط است و خطرناک. مواردی که شما و من باش رو جب صحبت کردن موضوع مهمی نیستن، ولی آدم وقتی بخواد بعدش حتما میتونه، ولی که هم دانشی مربوط به این وجود داره و هم مسئله آزادی انسان مطرحه. ولی اون حرف افراد دور و بر رو که شما رو همین گونه که هستید میگن اگر کار و کوشش کنید درست میشه، اون مثل این که من بگم پدران و مادران عزیز لطفاً فرزندان خود را خوب تربیت کنید، این که به کسی کمکی نمیکنه. چیکار کنیم؟ یا خوب زندگی کنید. بسیار چجوری خوب زندگی کنید؟ الان بشینم تلویزیون تماشا کنم یا بخوابم؟ این پرسشه. بچه من اگر درس میخونه چجوری باش برخورد کنم و چگونه موضوع و مسئله رو بفهمم؟ این سواله. ولی این کم جور شعار که نمیشه داد. به همجرد است که هر دو تا آدم تحصیل کرده اید، با هم صحبت کنید، یه مقدارم در این باره بیشتر بدونید، بر اساس حرفایی که میزنید یا آشنایی با این موضوع دارید عزیز. حتی همون اگر سیدی شخصیت سالم و نرمال یا بیمار رو با یه دقتی دوتایی با هم بشنوید، تیکه تیکه هست 15 دقیقه بگذاریدش، بعد با هم یه صحبتی کنید، بری 15 دقیقه بعد یادو بشنویدش، بعد بیاد راجبش صحبت کنید یه ساعت به یک ساعت، یه کاری براش بکنی که نتیجه بخش باشه، نه به عنوان یه خبر که آدم بدونه، بلکه یه چیزی که اثری هم داشته باشه. بنابراین توصیه من خدمتتون اینه که رابطه رو ادامه بدید، گفتگو رو با همدیگه بیشتر بکنین، خودتون آگاهتر آشناتر کنین، ببینید چیکار میخواید بکنین. ضمناً یه کمی هم در رابطه بیخودی طولانی میشه. بعدم شما تو اول صحبتتون اشاره کردید که بعضی وقت یه جوری همدیگه رو میبینیم که خیلی وقت با هم صرف نمیکنیم، ولی مثلا تلفنی با هم در ارتباطیم. خب یه مقداری بیشتر این ارتباط چهره به چهره تون مهمه.
خب مثلا اینکه ایشون شهری دیگه زندگی میکنن و خیلی ما فرصت اینو نداریم که حضوری بتونیم همو ببینیم.
نه همون اول متوجه شدم.
بله مثلا اینکه ما الان بیشتر داریم مخالفت خانواده من هستش.
اونا چه دلیلی دارن؟ اونا چی میگن؟
کلن فقط اینکه خانواده شون سطح شما متفاوته و میگن که این تفاوت اصلا کلن خب حالا ایجاد مشکل میکنه. و مامان من یک تیپ شخصیت بسیار کنترلگر داره، نه تنها خودش مخالفه، همه اطرافیان و فامیل نظر همه هم تغییر میده که خب دیگه ما همه مخالفیم، پس چون همین موضوع شما همین یه تعاملش کنید و دیگه ادامه ندید.
برحال این که مادر به دلیل کنترلینگ بودنشون، دخالت بیش از اندازشون، این گونه که شما میگید مخالفن، باعث تأسفه، ولی شاید حرفشون هم بی‌حساب نیست. یعنی به اونم یه نگاهی بکنید. ماجرایی نیست که ایشون از کجا اومده، مهم اینه که الان چی شده عزیز. من و شمایی که از ژاپن نیومدیم ژاپنی بلد نیستیم. واقعیت اینه که من و شما ژاپنی نمیدونیم. امروز این واقعیت. علیتش معلومه، ولی که ما ژاپنی نبودیم، ژاپن هم نبودیم، دنبالش هم نبودیم. با هم اینا رو مخلوط نکنید. مادر اگر بگن اینا در علتشون با ما مسئله دارن، من باشون حتما مخالفم. ولی بگن خب ببین این پسر از اون خانواده این گونه در اومده، همینه که من نگاه شما رو درباره خانواده خوبشون اصلا قبول ندارم. مادر اگر به این که این خانواده این اشکالات داره اشاره میکنن، حق دارن. اگر برگردن بگن چون مثلا در روستا زندگی کردن بعدن اونجا، حتما اشتباه میکنن. اون چیزی رو نشون نمیده، مشروط بر این که آدم بعدم ببینه نتیجه در اون روستا زندگی کردن این مسائل هم هست. دیدید که من از شما مشخص پرسیدم آیا سواد خواندن نوشتن پدر مادر گفتید نه. خود این باز اشکال نداره، مهمش اینه که حالا فهم و شعور و درکشون به کجا رسیده و این از کجا به دست آوردن. بلکه اگر کسی سواد خواندن نوشتن نداره، این فهم و درک و شعور و آگاهی و توجه به موضوع و مسائل مختلف زندگی از کجا پیدا شده؟ خب پس نیست. بعد نگاه میکنیم این 8 تا بچه دارن. خب اینا علائم و نشانه هایی است که به من میگه یه مقدار مواظب بود و مواظب باش. اینی که دوتایی بیشتر صمیمانه صادقانه با هم صحبت کنید و بعدم گفتم آگاهانه بخواید ازدواج کنید، اون به کسی مربوط نیست عزیز، انتخاب شماست. این مهمه که اینو گفتم. من بدونم با یه همسر افسرده روبرو میخوام باش ازدواج کنم، این انتخاب شما. ولی این که من فکر کنم افسردگی یعنی آرامش، افسردگی یعنی سازگاری، خب اون درست نیست دیگه. به هر حال مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
ممنون، خیلی
لطف کردید.
خدا نگهدار.
شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
We'll be right back. آلتراساند آفیس جدید خود را در وودلند هیلز افتتاح کرد. در آپتیما آلتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی آلتراساند بدون وجود اشعه و رادیشن از سلامت خود آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست و غده و رگ‌های اصلی مغز و قلب برای جلوگیری از سکته‌های مغزی و قلبی. آلتراساند کامل بدن تنها با $249. آفیس ها در اورنج کانتی و وودلند هیلز. تلفن 949-945-2004 949-945-2004. تشخیص به موقع می تواند زندگی شما را نجات دهد.
شرکت هواپیمایی امارات با همکاری آژانس مسافرتی سیروس ترابل نرخ‌های استثنایی برای سفر تابستانی شما تدارک دیده. با خرید بلیت مسافرتی از سیروس ترابل و پرواز با هواپیمایی امارات به غیر از نرخ‌های ارزان، از مزایای دیگری چون تغییر تاریخ برگشت بدون جریمه و استفاده از سالن تشریفات مرحبا نیز بهره‌مند خواهید بود. برای رزرو جا و تهیه بلیط هم‌اکنون با یکی از شعب سیروس ترافل تماس بگیرید. 800-332-97-87 800-332-97-87 www.sirustravel.com. سیروس ترافل نامی معتبر در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 57 سال تجربه.
مرکز عملیاتی، کاپیتان صحبت میکنه.
آقای کاپیتان؟
خانم رئیس، در خدمت گذاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن. مرسدس بنزی رو که مشاهده میکنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه. فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون میخواید؟
اون محرمانه است. فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه. بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی. از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بی‌رقیب در ارائه بهترین سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
رامین آریان بفرمایید.
تکس ریترن
ندارم،
کردیت
ندارم،
شغل درآمد در آمریکا
ندارم،
اقامت در آمریکا
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
یه مقدار پول برای پیشقسط و خیال گرفتن وام و خرید خانه در آمریکا رو دارم.
آها، شماره آقای نظام نژاد رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای ندارین؟
چرا، لطفا شماره رو دوباره بگین حفظ کنم، چون کاغذ و قلمم ندارم.
310-775-2131. قابل توجه هموطنان خارج از آمریکا، بدون کردیت و بدون داشتن شغل، درآمد و اقامت در آمریکا تا $2,000,000 وام برای خرید خانه در آمریکا دریافت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه مشکلی ندارم.
باز که پای این فیسبوک نشستی. این لیست خریدت چی شد پس؟
نه نه، فیسبوک نیست
خانوم، با شما. این لیست خرید رو بده من برم.
آها دیگه لازم نیست بری خرید، همه چیزو آنلاین از کیو مارکت سفارش دادم. shopqmarket.com کارا رو راحت کرده. تازگی، فراوانی، ارزانی با کیو مارکت. 17-261 خیابان بنوبن. تلفن تماس 818-345-4251. shopqmarket.com.
سبت سبت
سیمپلی سسمی خوشمزه و مقوی. سیمپلی سسمی یادت نره، سبد بهترین ها رو برای سبد غذای شما تهیه کرد.
سبد سبد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای تو میرسونم که امروز چهارشنبه 9 آگوست من ساعت 12 تا 2 یا کمی زودتر در کلوپ روتاری رنچو پارک در برنامه هفتگی اونها خواهم بود. و یه سخنی درباره بحران میانسالی میدلایف کرایسیس دارم. از اونجایی که این برنامه همراه است با صرف نهار، ورودیه خواهد داشت، ولی ورود برای همگان آزاد است ولی رایگان نخواهد بود. بنابراین اگر مایلید میتونید کمی زودتر از ساعت 12 به المپیک کلکشن امروز چهارشنبه 9 آگست تشریف بیارید. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 3 و یا احتمالاً 4 کنفرانس خواهم داشت. برای اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. و اگر از خارج از امریکا و یا داخل امریکا تشریف دارید، میتونید با تلفن 818-883-8100 تعداد ما چند صد نفری خواهد بود که به زودی مشخص میشه، ولی کشتی همیشه میتونه با سرعت در یه همچین وقتهایی سولد اوت بشه. اینی که اگر مایلی تشریف برید لطفاً زودتر اقدام بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بله خواهش من بفرمایید.
روزتون بخیر دکتر. من هم از
صداتون خیلی من کمی مشکل داریم، ای میشه براش کاری کرد اگر روی اسپیکر نباشه؟
الان بهتر شد؟
خیلی بهتر شد، ممنونم.
بله من هم مریدان شما هستم. از بحث صحبت های شما در رادیو همیشه سعی کردم سخنانتون رو گوش کنم و تاثیر خیلی مثبتی در زندگیم داشته. همینجور که گفتم خدمتتون، سوال من در مورد اینوستمنت، یه بکراند کوچیکی از خودم بهتون بگم. 64 سالمه، قبل از انقلاب وارد آمریکا شدم و الکتریکال انجینیر هستم، هم خودم هم خانومم. و اینوستمنت ما بیشتر در همون فوربانکی و مقدار ریال استیت بوده و الان خب میخواستیم که یه خورده بیشتر تحقیق کنیم و بدونیم که آیا واقعا این تبلیغاتی که در جامعه ایرانی الان میشه در مورد اینوست هایی که شما میتونین فاینانشال اینستیتوشن ها دکتر میدن و این دیویدند های خیلی هیجان انگیز رو میدن، آیا شما واقعا تایید میکنید این درسته؟ این اینشورنس کمپانی ها یا این فاینانشال اینستیتوشن ها واقعا میتونن یه همچین بهره هایی رو سودی رو به کاستومرشون بدن؟ سوالم این بود.
ببینید من اولا متاسفانه گرچه کمی با مسائل اقتصادی آشنا هستم، ولی در این گونه موارد به خاطر اینکه موضوعها بیشتر جنبه در حقیقت قرارها و قراردادهایی هست ازش خبر ندارم. اما با توجه به نوعی که خود شما هم موضوع رو مطرح کردید، غالب اوقات وقتی که کسی درباره از یه طرف تضمینی از جانب دیگه درصد بالایی حالا به هر عنوان هست میشنوم، معمولا مطمئنم که پشتش یه محدودیت هایی هست. مثلا شما این پول رو باید 10 سال بگذارید و نمیتونید بردارید. بنابراین با 2 موضوع روبرو هستیم. یکی معمولا روند و ترند اقتصادی در بسیاری از موارد به شما میگه با یه احتمالی نزدیک 90-95% شما میتونید این تعهدات رو برآورده کنید. پس بنابراین یه مؤسسه اقتصادی که با ریسک و احتمال کار میکنه، اگر خودش به خودی خودش باشه، خودش رو یه جوری از طریق بیمه کنترل هم نکنه یا به هر حال مراقبت نکنه، مطمئنه که این حرفی که به شما میزنه به احتمال 90% اون رو میتونه جبران کنه. در این حال با 2 طریقی که در دنباله اون هست اوضاع رو کنترل میکنه. یکی خودش رو به یه مجموعه دیگه بستام مرتبط میکنه، مثل اینشورنسی که حالا یا بخش دولتی تا یه حدی داره یا بخش خصوصی داره، و دوم این که قوانینی که میتونه اعلان ورشکستگی کنه. پس بنابراین اونا یک اون چیزی که فکر میکنن اتفاق میفته پس سودش رو میبرن، 2 برفرض که با زیانی روبرو شدن در یه حدی، ای بسا همش رو از طریق بیمه‌ای که قبلا پرداختن میتونن بپوشونن. سه، آخر کارش به دلیل اینکه این کار شفاف بوده، از نظر قانونی هیچ اشکالی نداشته، با یک فایل بانکراپسی ورشکستگی حساب خودشون رو صفر میکنن. بنابراین به من میگید که حرفا درسته، میگم درسته، مشروط بر این که شرایط غیر عادی نشه. ببینید الان وضعیتی که در جهان به وجود آمده موضوع خطرناکی شده. علتش این نیست که یه جنگه میان ایران و عراق، معناش این نیست که جنگ در سوریه، معناش جنگ اتمیه. یعنی جنگ اتمی که حالا ایالات متحده آمریکا یه فاصله‌ای داره، یه توان دفاعی داره، ولی کره جنوبی و ژاپن نداره. تازه اگر این جنگ میان آمریکا و کره شمالی باشه، میشه فکر کرد که بازنده اصلی کره شمالیه، اما یه دونه یا دو تا بمب که نشه براش کاری کرد یا تو محاسبات باشه، میتونه 10 میلیون نفر رو به کشتن بده و برای مدتی تمام سیستم اقتصادی سیاسی جهان رو به هم بزنه. تازه این وقتی است که جایی مثل چین یا روسیه دست امریکا رو برای مثلا نابود کردن کره شمالی باز بگذاره و باش موافقت کنه، نه آشکار، حداقل پنهان. خب آخه اینا همه جای گفتگو داره عزیز، یعنی نتیجتا شما در یه شرایط این چنین روبرو هستید. حالا وقتی من این حرف رو بزنم، شما میتونید استدلالی بکنید، هر جار دیگه، هر گونه دیگه هم که تو وضعیت اقتصادی داشت باشی در خطر میفته. متاسفانه اونجا حرفتون درسته، بنابراین اینا در شرایط عادی نسبتا میتونن درست باشن، ولی یه محدودیت هایی دارن، اون رو باید مواظب بود که اونو مثلا.
سوال من دکتر با عدد و رقم من تا حدودی آشنا هستم، چگونه این فاینانشال اینستیتوشن ها اگر بفرمایید در سطح، خب در سطح خیلی خوب و مطمئن بالاییه، درست باشد، این همه بهره ای که میپردازند، میگن که شما پولتون 100% گارانتیه، هیچ اتفاقی براش نمیفته، ما بهره های بالای اینقدر بهتون میگیم، حالا اینا در چه بیزینسی هستن که لجمنت باشه و بتونه خرج اون ترد پارتی رو که ما آگهیاشون رو فراوون میشنویم بده و استفاده سرسام‌آور هم به خود اینشورنس کمپانی بده؟ آیا این is that too good to be true؟
نه. ببینید اینجا دو تا مسئله است، دو تا موضوع. موضوع اول اینه که ما در دنیای هستیم که خود پول پول میسازه و بنابراین این یه طرف قضیه است. موضوع دوم، شما در یه نظام اقتصادی در این حرکت میکنید که در ظاهر بازار آزاده بر مبنای قیمت و یا بهره و سود، موضوع اصلیش هم عرضه و تقاضا است، ولی شرایط معمولاً پنجگانه‌ای که برای بازار آزاده مطلقاً در بازار امروز وجود نداره. یعنی بیاید فرض این گونه بگی 5 تا مؤسسه مالی معتبر امریکا، حتی 3 تاشون اگه تصمیم بگیرن استاک مارکت رو 20% برای 3 ماه آینده ببرن بالا، میتونن، برای که اینا با نوع مانورایی که میتونن. پس بنابراین فقط کافی است که دست از رقابت برای اینکه از هم رو نابود نکنن بردارن، کنار هم بیستن، قیمت ها رو ببرن بالا 20% ببرن بالا و بعدن خودشون رو خالی کنن، نه تنها 20%ی رو که از شما گرفتن رو خالص در جیبشون بگذارن برای 6 ماه، یه 20% دیگه هم به خاطر سرازیری که وحشت ایجاد میکنه ببرن. ببینید تو 6 ماه 40% به دست آوردن، هیچ مشکلی برای پرداخت 8% در سال به شما ندارن، برای که فقط تو 6 ماه 40% شده. علتش اینه که قدرت های اونها، ببینید، این سیستم پولی بانکی میمونه، یعنی سیستم بانکی میمونه که میتونه پول تولید کنه. هیچ بانکی پول تولید نمیکنه، اما سیستم تولید میکنه. همیشه عرض کردم، فرض کنید شما $100 میرید میذارید تو این بانک، این بانک بر اساس ذخیره قانونی که فرض کنید 10% 10 دلارشو نگه میداره، بعد که باید داشته باشه $90 وام میده. اون کسی که این وامو گرفته، این پول رو تو این بانک یا یه بانک دیگه میذاره، اون بانک $81 وام میده، $99 نگه میداره. آخر کار پول $100 شما $1000 پول رو در سیستم به وجود آورده که یه روزی همه مراجعه کنن بخوان پولاشون رو بگیرن، اصلا پول فقط $100، در حالی که کل بدهی ها 1000. پیچیدگی مسئله اقتصاد پولی امروز اینه. تازه این اقتصاد پولی داخلی یا ملیه، شما یه مرتبه با چین روبرو بشید، فرض این گونه بگیرید چینی آمده یه عالمه کالا آورده ریخته به امریکا، به دلیل اینکه قیمت کمتری داشته تونسته فروش بکنه، پولاشو گرفته، ولی با پولاش چی کار میکنه؟ پول دلاری که گرفته میاد اسناد خزانه و اوراق قرضه امریکا رو میخره، در حقیقت پول میذاره امریکا میره. چین در حقیقت چه کرده در کوتاه مدت؟ کالا تولید کرده مفت و مجانی داده به امریکا، یا فرضش بر اینه که از امریکا طلب کاره. کی این طلب سر جاشه؟ وقتی شرایط عادی باشه. اگر همه چیز دنیا به هم ریخت، کسی اسناد خزانه و اوراق قرضه نمیده. این امریکایی‌ها بارها این کارو کردن، مثلا فرض کنید درآمد نفت رو، پولای نفت رو به کشورهای عربی دادن، اینا اومدن اینجا مثلا در سال 90 سرمایه گذاری کردن، بیشترم رفتن به حساب خودشون توی مطمئن ترین که خانه بود، قیمت خانه ها افتاد، تمام پول اونا حذف شد. یعنی همه اومده بودن فرض کنیم با 20% داون، با توجه به قدرتی که دارن خونه خریده بودن، وقتی قیمت ها 20% افتاد پول اونا رفت، پول هم تموم شد، پول وارد امریکا شد، تو امریکا مون، در مقابلش هم هیچ چی به هیچ کس ندادن. اشکال کار اقتصاد امروز که درش اقتصاد پولی و بانکی مخصوصا در صحنه بین الملل همین مسائل بنگ است که فرض کنیم دیروز من تو اخبار خود رادیو شنیدم که روسیه گفته مثلا من دلار به عنوان مبادله قبول نمی کنم، برای اینکه احتمالاً احساس خطر کرده که منیپولیشنی که دارن روی ارزش دلار میکنن و یا پایین و بالا بردنش که خودش یه بحث فوق العاده پیچیده ای هست میتونه کار دستشون بده، پس مثلا قبول میکنن پوند رو یا یورو رو ولی سراغ دلار نمیرن. اما وقتی که کشورایی که میخوان از روسیه کالا بخرن میگن ما دلار داریم، اونا نمیگن برو تبدیلش کن به ما بده، ناچارن قبول کنن. بنابراین یه پولی بدون اینکه فرض کنید چین یا روسیه دوست داشته باشه میشه پول بین‌المللی دلار. کوشش اونا میتونه انجام بشه ولی چون بهشون ضرر میزنه در شرایط عادی فکر کنن چرا این کارو بکنیم. به همین جهت است که این مسائل اقتصاد بین الملل وارد صحنه میشه. به همین دلیلی که فرض بفرمایید اگر امریکایی‌ها خودشون میخواستن قیمت خونه ها ظرف فرض کنید 9 سال 8 سال 10 سال گذشته افزایش بدن، هرگز همچی افزایش پیدا نمیکرد. ولی وقتی پول اروپایی و پول چین و پول فرض کنید حتی برخی از کشورهای امریکای جنوبی مثل برزیل و آرژانتین وارد اینجا میشه، خب قیمت خونه رو 10% میبره بالا. پول آمده، البته خود پول پول اونا نیست، پول دلاری است که اونا در مقابل کالایی که قبلا به امریکا دادن دارن میارن اینجا. یعنی امریکایی از یه آلمانی یه ماشین خریده، یه مرسدس بنز خریده، بهش 50,000 دلار داده، آلمانی اومده اینجا سرمایه گذاری کرده، چون برخلاف تصور الان بیشترین سرمایه گذاری که در امریکا است مال اروپایی هاست، برای که اینجا سود بیشتری داره. بنابراین من خاطرم است که مقدمه یک کتاب اقتصادی بود که سه چیز است که مرد را به جنون میکشاند: عشق، خودخواهی و موضوع پولیه. سیستم پولی از سیستم مالی به مراتب پیچیده تره، یعنی مسائل مربوط به پول و ارز اینقدر بازی داره که با سیستم پول سیستم مالی متفاوته. به همجاست که مثلا بودجه خیلی تکلیفش روشنه، ماجرای پوله و فصل این سیاست بانک مرکزی است در امریکا و تغییراتی که در این زمینه از نشر اسکناس گرفته تا تغییر ذخیره‌های قانونی یا نرخ بهره. به همجاست که شما یه دفعه میبینید امریکا مثلا یک هفته دو هفته منتظره ببینه آیا فدرال رزرو فقط 25 درصد یعنی 25% یک واحد نرخ بهره رو بالا میبره، یعنی اونم تازه بین بانکاست و بین بانک مرکزی است، به من و شما اونقدر ارتباط نداره، درسته بر مبنای اون پرایم و همه چیز دگرگون میشه. یعنی پیچیدگی مسائل اونجاست. اینه که هستاری با قید احتیاط چند تا قاعده وجود داره. یک، باید پولا رو تقسیم کرد، یعنی همه تخم مرغ رو توی یک سبد نگذاشت. دو، برخی جاها مسئله سیفتی پول مهمه، یه مقدار مسئله درآمده که برمیگره به شرایط زندگی. یعنی فرض بفرمایید اگر 1,000 دلار به درآمد ماهانه شما اضافه بشه شما باش چه میکنید؟ خیلی از وقت فکر کنید مثلا خب یه دوتا سفر میرم، دوتا لباس گرونتر میخرم. خب در اینجا دلیل نرادم این کارو بکنه ولی کل پولش رو به خطر بندازه، پس بنابراین باید بره یه جایی سیف که اون 1,000 دلار رو بهش نمیده. اما یه زمانی هست که نه، من خرجم $5,000 درآمدم $4,000 خب پولم رو یه جایی میذارم که من اون $1,000 اضافه رو بده که فعلا زندگیم بگذره. ریسکش هم میپذیرم برای که نمیخوام خطر حتمی امروز رو در حقیقت در مقابل داشته باشم. بعدم این سیستما چون تو در تو شدن، اینی که آخر کار شرکت های بیمه در حقیقت برندگان اصلی هست، برای اینکه اونا 2 یا 3 برابر اون چیزی رو که میپردازن پول رو میگیرن. تنها جایی که خیلی یه طرف از شرکت های بیمه و البته شرکت های داروساز. برحال
خیلی ممنون، البته
روشنم
کردید.
برحال اینه که با قید احتیاط باید حرکت کرد، ولی حرفتون درسته. برخی از اینا فقط باید پیچاشو بود، یعنی من اگر یک کسی حرفو بزنه میگم خب حالا محدودیت‌ها یا عیب و ایراداش کدامه، یا من چه تعهداتی دارم. اونجاست که برخی از اوقات فرد رو از هر نوع تصمیم گیری یا سرمایه گذاری باز میکنه. ولی به هر حال ببینید چه میکنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خدا نگهدار. شنگ نجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. پرونده تصادف جراحی گردن لس آنجلس، خسارت دریافت شده $1,500,000. پرونده تصادف قطع عضو ساوت لس آنجلس، خسارت دریافت شده $3,600,000. پرونده تصادف، تصادف منجر به فوت برزنو، خسارت دریافت شده $4,500,000. پرونده تصادف صدمات مغزی سان فرناندو ولی، خسارت دریافت شده $5,000,000. و این تنها بخشی است از پیروزی در پرونده های تصادفات در دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل پرونده های $1,000,000. 818-9 در تصادفات تنها یکیست، آن هم کامران یدیدی، وکیل پرونده های $1,000,000.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه و کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شماست. الماس.
Lowest cost loans, lowest rate loans, lowest credit loans. پیام کوهنباش، دایرکت لندر با 14 سال تجربه در گرین باکس لندر. مشاوره با که قادر است وام‌های غیر ممکن را برای شما ممکن سازد. وام بدون نشان دادن تکس ریترن. تلفن 310-488-2010 310-488-2010.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه، متخصص و جراح زیبایی دندان، میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
بابا خواجه بیجان چیه؟
چیه نه بابا جان، کیه؟
خواجه بیجانو میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا آوردنش.
خواجه بیجان اخیراً چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده. اینجا نشونه هایی ازش تو ملیبو بوده ولی خیلی دیده میشه، گرندل، پاسادینا.
بابا نگفتی خاجبی جان چیه؟
چیه نه، کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجبی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سلز خاش.
I'm Matt, works with REH Real Estate, license number 0201149.
پس خاجبی جان ایشونه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که امروز چهارشنبه 9 آگست در کلوب روتاری رنچو پارک که هر هفته از ساعت 12 تا 2 و کمی زودتر از اون برنامه‌ای در اولمپیک کلکشن دارن، من هم در خدمت دوستان خواهم بود و سخنی در باره بحران میانسالی میدلایف کرایسیس دارم. ورود آزاد است اما به دلیل صرف نهار رایگان نخواهد بود. بنابراین اگر مایلید فقط کافی است که کمی قبل از ساعت 12 به المپیک کلکشن امروز چهارشنبه 9 آگست تشریف بیارید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. من نمیدونم واقعا چجوری شروع کنم، یکم استرس گرفتم، ولی حالا از خودم شروع میکنم. من تک فرزندم، از تهران تماس میگیرم، 17 سالمه. بعد آقای دکتر، من خیلی دوست دارم که تو آینده به عنوان یه خانم موفق باشم، ولی مشکلی که دارم حالا یه سری اینه که تو تصمیم گیریام کلا مشکل دارم، نمیتونم تصمیم گیری کنم، همش احساس میکنم جایی که دارم میام اشتباهه، یا نمیدونم. الان هم یه مسئله ای که دارم برای تحصیلمه و الان من پیش دانشگاهیم و رشته ریاضی میخونم. بعد من چون اقلیت مذهبی هم دانشگاه نمیتونم برم و درچه اگه برای کنکور بخونم، کنکورم یعنی درصد کمی احتمال داره که برم دانشگاه. برای همین خیلی ذهنم درگیره که الان من چیکار کنم، درسمو بخونم پیش دانشگاهی یا اگه بخوام بیای چی، مثلا فقط نمره های نهاییمه که میتونم تو خونه بمونم و اونجوری درس بخونم. خیلی استرس دارم، ببخشید.
نه متوجهم عزیز. ببینید عزیز، خب شما یه شرایط کاملا کاملا غیر عادی دارید. به خاطر این شرایط غیر عادی در مقابل شما دو تا گزینه بیشتر نیست. یکی این که از کشور خارج بشید و ادامه تحصیل اونجا بدید همکنون، یکی این که اگر میمونید ناچار به تنها جایی که میتونید برید و از اونجا مدرکی بگیرید که در برخی از کشورها از جمله امریکا به نوعی مورد قبول هست، زمینه رو برای در حقیقت جهش و پرش بعدی خودتون قرار بدید. این اگر الان خروجتون به هر دلیلی ممکنه از اختش بر میایید، خب باید در مسیر گرفتن پذیرش و آموزش زبان و هر چیزی از اون قبیل خودتون قرار بدید. اگر فعلا موضوعش منتفی است یا به هر دلیلی نمیخواید یا نمیتونید، خب شما یه دوره 4 ساله‌ای رو باید توی شرایط دیگری بگذرونید و بنابراین کار کردن برای اینکه برید دانشگاه با توجه به اینکه امکانش تقریبا نیست یا بعدا ممکنه اگرم برید هست بشه، بنابراین موضوعش فعلا منتفی است.
من تصمیم که دارم اینه که تو ایران بمونم، یعنی فعلا تصمیم خارج رفتن ندارم.
بسیار.
واقعا سوالم اینه، حالا با این شرایط، من دبیرستان رفتم، دبیرستان غیر انتفاعی رفتم و 2 سال اولی که دبیرستان غیر انتفاعی رفتم، بچهای کلاسمون خیلی آدمای نمیدونم خیلی بد بودن، خیلی من اذیت کردم به خاطر اینکه مثلا احساس میکردم من متفاوتم، مثلا دروغ نمیگم، تقلب نمیکنم، از نظر اخلاقی اذیتم کردن، نمیتونستم باشون خوب ارتباط برقرار کنم. از پارسال که سوم دبیرستان رفتم مدرسه‌مو عوض کردم و یه سری مشکلات دیگه خوردم. خیلی بچهای خوبی داشتیم، واقعا با تک تکشون دوست بودم، خیلی دوستای صمیمی که حالا امسالم دوستیمون ادامه داره که منم پیش دانشگاهی. ولی ما یه معلم جبر و هندسه‌ای داشتیم که این خانوم اصلا خیلی عصبانی بود، همیشه وقتی میومد سری کلاس شروع میکرد داد زدن، فریاد زدن، دعوامون میکرد. در این حال که من بچه ها رو میشناختم، مثلا خیلی اصلا مستقیم تا حالا من دعوا نکرد، ولی دوستامو که میدیدم دعوام کرد، مثلا خودکارشون میافتاد زمین یا داشتن جزوهشون رو ورق می‌زدن، که هممون دیگه تشخیص داده بودیم که ایشون مثلا مثل دو قطبی میمونن. یه روز خیلی خوش اخلاق بودن، ایشون خیلی رو من تاثیر گذاشت که یه روز وقتی دوستامو دعوا کردم، من سر کلاس بلند شدم و یه حالت خیلی استرس شدید داشتم، تپش قلب داشتم، نفسم نمیومد بالا و رفتم بیرون و اصلا برو خودشون نیوردن که این اتفاق افتاده. چند دفعه برای بچه های دیگه هم اتفاق افتاد. این رو توی روحیه هممون در واقع تاثیر خیلی بدی گذاشت. من احساس میکنم از درس هم اینجور متنفرتر شدم. نه و از پارسال که مدرسه‌مو عوض کردم توی درسام موفق نیستم اونجوری که باید باشم. یه چیز متوسطی هستم، ولی خانواده احساس میکنم کمالگرایی دارم و همش بهم میگن که تو میتونی و مثلا تو میتونی بهترین باشی.
حالا قرار نیست. ببینید عزیز، من از فحوای حرفاتون قبلا هم متوجه شدم. ببین عزیز، ماجرا این هست که من و شما با دو تا چیز روبرو هستیم، یکی درده و یکی مرگه، و به خاطر اون ترس داریم. در یه شرایطی ما این ترسمون که وارد بحثش نمیخوام بشم، که یه خطر واقعی و خارجی، تبدیل میشه به استراب و نگرانی که خطر داخلی و غیر واقعیه. بنابراین شما با حرفایی که میزنید استراب و استرس رو دارید. حالا که استراب و استرس رو دارید، زمینه فراهم میکنه که از اشتباه بترسید، از شکست بترسید، از حرف مردم و یا نظر مردم اگر کار بد و منفی کردید وحشت داشته باشید، و بنابراین شما رو وارد یه قالب محدودی میکنه که اگر سنگین و شدید بشه وارد یه اختلال شخصیتی است به اسم شخصیت وسواسی مجبور، یعنی آدم نگرانی، مواظب، مراقبه. و همین مشخصه‌ای که میگید روزی که من از اشتباه و شکست میدرسم، من رو نمیتونم تصمیم بگیرم، برای که همه تصمیم‌ها با یه احتمال و امکان روبروه، هیچ تصمیم حتمی و قطعی در کار نیست و با خودش این بسا احتمالات متفاوت داره، تازه در مقام مقایسه با کارهای دیگه است. بنابراین حرفایی که شما من میزنید کاملا بوی یه شخصیت مضطرب و نگران رو داره. خب یه همچین آدمی باید مواظب باشه که دنبال بهانه نگرده، این که معلم هندسه و یا فرض کنید جبر من زن سگ بد اخلاقیه به هندسه و جبر چه ارتباطی داره، و بعدم من معلمی دارم که این معلم مثل معلم، مثل پدر، مثل مادر، میتونه بیمار باشه، میتونه گرفتار باشه، من باید او رو در حد بیماری و گرفتاری ببینم. به کاری که میکنه چه ارتباط داره؟ اگر یه نقاشی عصبانیه یا یه نقاشی بسیار خوشگله که معناش ارتباطش با نقاشی اینا نخواهد. در این مسئله نباید مخلوط کرد. الانم پرسش تو عزیز خیلی مشخصه، ما در دنیایی هستیم که اگر درس نخونید و یه مدرکی نداشته باشید، اون حق رو و اون آزادی رو نخواهید داشت. حالا که تو رو با توجه به شرایط محدود و محروم کردن، حداقل باید رو پای خودت بیستی، موضوع درسش جدی بگیری، برای که بسیاری از آدما تنها راهی که بتونن رشد کنن، از سلامتی برخوردار باشن و تو زندگیشون خوشبخت و موفق باشن، دانشگاهه. برای موضوع دانشگاه موضوع قابل بحثی نیست عزیز. فقط سوال من دیدی که دقیقاً دو تا راه در مقابل تو، بیشتر اصلا نمیبینم، امتصال میکنم برو شوهر کن، اون اصلا به نظر من جایی نداره. حرفایی بود که دو تا راه داری، یکی الان بیای بیرون، هی نمیتونی باید الان بری دانشگاه، این دانشگاه باید جایی بری که تو رو میپذیرن و قبول میکنن، تموم شدن، اصلا فکر نداری. این که درست خوبه، درست بده، درست افت کرده نکرده، باعثش کی بوده یا کی نبوده، که اصلا موضوع نیست عزیزم، هیچ ارتباطی با هم نداره. من مثلا متوجه بشم هندسه رو مثلا اقلیدوس گذاشته، بعد بگم از مثلا یه یونانی خوشم نمیاد، پس من هندسه نمیخوام، او چه ارتباطی به هم داره عزیز؟ موضوعی نامرتبط رو بی خودی به هم وصل نکن و زندگی رو مشکل تر نکن. و الان تو اصلا در مرز تصمیم گیری نیستی، تصمیم برای تو گرفته شده، چون نمیخوای یا نمیتونی از کشور خارج بشی، در ایرانی، باید بری جایی که تو رو میپذیرن، تمام. اصلا تو گزینه دیگه ای نداری عزیز، اصلا فکر نداره این موضوع. نتیجتا با در اون مسیرم کار بکنی، فقط نمرات تو اونجا اینقدر خوب بکنی، رشتت رو به خوبی انتخاب کنی، درست تو خوب بخونی، که وقتی خواستی ادامه تحصیل بدی، حالا امید در ایران یا خارج از ایران، بتونی. به همین.
یه سوال دیگه، یعنی حالا مربوط به همین، این که من 4 تا ساز میزنم، میخونم، تو زمینه موسیقی خیلی موفقم، شاید اینم خیلی بد شده چون همیشه تحسینم کردن و این اون کمالگرایی رو حالا نمیدونم. ولی الان من بین رشته مدیریت بازرگانی و موسیقی موندم.
نه حتما مدیریت بازرگانی موسیقی در یه برای یه دختر تو جامعه ایران خیلی جایی و بازاری نداره عزیز.
آخه خیلی از دوستان میگن که تو با این شرایطی که داری، البته حالا حرفشون شاید درست نباشه، ولی برو دنبال علاقه ای که داری.
خب دوستانتون خیلی با علاقه و ملاقه مخدود کردن، بیشتر ملاقه هست عزیز، بر سر مبارکتون میخوره. شما موسیقی و خوانندگیتون رو بذارید به عنوان هابیتون، من هیچ مشکلی هم ندارم. هفته 15 تا 20 ساعت هم بذار برای اون کار. ولی این
الان کنسلش کردم.
نه
به خاطر پیش دانشگاهیم، چون درسام خیلی زیاده اصلا نمیرسیدم.
بنابراین بحثه عزیز، به طور کلی کار تو درست دانشگاهته، کنار اون میری. حالا یه زمانی ممکنه آدم فامیل هم سر نزنه، جواب تلفنی کسی هم نده، تلویزیون هم تماشا نکنه چون امتحان داره، ولی این ماجرای کل زندگی تو که نیست. الان یه دورانی است که تو باید فقط درس بخونی، درس بخونی، ولی اون رو به عنوان آنچه که در زبان انگلیسی میگن هابیت، به عنوان یه کار حاشیه‌ای خواهی داشت. خیلی هم خوبه، حتما هم دنبالش برو. گفتم 15 تا 20 ساعت هم به طور متوسط برای 20 سال آینده میتونی براش بگذاری، اما این طریقی نیست برای یه دختر متعلق به اقلیت مذهبی تو ایران حالا یه مرتبه بخواد خواننده و نوازنده بشه.
پس آخه من یه چیز دیگه هم که هست احساس میکنم الان دوستان وقتی پیش دانشگاهی رو میخونن، خب مثلا امیدی دارن که تلاشایی که میکنن به یه جایی میرسه، ولی خب من هیچ امیدی ندارم. حالا نمیدونم.
نه بی خود امید نداری. اون نه خب تو میتونی برم من سر کار بذاری، اون دوستان هم میتونن امید نه. آخه چرا امید نه؟ تو میتونی بری یه جایی درس بخونی که بعدم بتونی خارج ادامش بدی. تموم شد. اونا هم با همین احتمال رو دارن.
مثلا غیر حضوری بخونم، درسایی که در واقع مثلا
امتحان نهایی. تنبلی نکن. اونا معمولا خیلی بسیاری از محیط ها بدن اونو قبول ندارن و خیلی از وقت در اونم اون اندازه عمق نیست. کار دانشگاه مال تو دانشگاه هست. تا یه روزی که انقدر ماجرای تکنولوژی و نوع آگاهی های مربوط به اون پیش بره و از جانب دیگه پذیرفته بشه میشه رفت. و الا الان اگر یه کسی بگه من آنلاین مدرکی گرفتم، بسیاری از جا برای بسیاری از رشته ها خیلی براش اهمیت و اعتبار قائل نیست. من کاری ندارم به اینکه سوادشو داره یا نداره، اعتبار عمومی و اجتماعی نداره و ما این کارا رو برای خودمون نمی کنیم. اون پولی که در ایران رایجه به خاطر اینه که همه پذیرفتنش. این پول که من در آورد من نیست که کاغذ در بیارم بگم این واحد پول ماست. بنابراین تو داری برای آینده، برای بازار کار، برای درآمدت، برای که از اون طریق بتونی هزینهاتو بدی، رو پای خودت بیستی، مستقل و آزاد باشی کار میکنی. بنابراین بی خودی برای خودت بازی در نیاری. نتیجتا شما تشریف میبرید، درستون رو میخونید، دانشگاهتون رو میرید، اونجایی که راحتون میدن خوبم درس میخونی، بعد از این که 4 سال دیگه لیسانس دیگه گرفتی زنگ بزنم به تو بگم چیکار بکنم.
حالا من برای اون استرس و اینایی که گفتین من چیکار کنم؟
هیچی، باید سی دی ترس و استراب و وحشت من و بقیه رو با یه دقتی بخونی، بعد ببینی اگر احتیاج به کمک داری و میتونی بری سراغی کسی کمکت کنه عزیز.
آخه تو ایران واقعا نمیدونم کجا برم.
میخوادی اگه میخوایی من بیه تو بیا از خونه بیرون، بعد بپیچ به چپ یه صد متر که آمدی، بعدم برو به راست، بعد اونجا یه مغازه‌ای هست، برو تو سمت راستش اون کمک. بازی در نیار دختر. آدم بسه اینه که
میگن تنبلی.
منم به تو میگم تنبل نیستی، حق بازی. بنابراین از این بعد این صفت هم اضافه کن بهش، بازی در نیار. تکلیف روشن. آدم بعد میپرسه ببینه یک کسی که روانشناسه و ضمناً خوبه و قیمتش هم مناسبه کیه، میره پلوش. این که دیگه از اینجا من به تو بگم بعدش چیکار کنی نداریم. رو پای خودت متکی باش، دختر تکی هستی، قبول کن که همه راه رو باید با پای خودت بری. بنابراین مطمئنم هم تو این کار موفق میشی. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
مرسی، ممنون. خیلی ممنونم. خداحافظ.
خداحافظ عزیز. چنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
با نهایت تأسف و تعلم در گذشت شادروان، همسر، مادر و مادر بزرگ توران عسکری نام را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می رسانیم. مراسم یادبود زنده یاد توران عسکری نام روز پنج شنبه 10 آگست ساعت 6 بعد از ظهر در کنیسای نصح واقع در 142 ساوت رکسفورد درایو در شهر بیورلی هیلز برگزار می شود. همسر خانی اسکرینام، فرزندان بهروز، بهنام، فرهمند، بهزاد، بهادر، آرام اسکرینام، خانواده های اردبیلی، عطار، وحدت، صدیق پور، یسمه و سایر خانواده های وابسته.
دکتر مهران منش، برنامه‌ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 27 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
کاسبین آقا دربست،
کجا میری؟
دربست کاسبین.
ایرانی هستی؟
نه چینیم، دادم چشممو گشاد کردم.
رستوران کاسبین میری؟
نه دریاچه کاسبین، رستوران کاسبین ایرواین دیگه خوشتی.
بپر بالا
چش پریدم.
آقا چرا هرچی مسافر به ما میخوره دربست میره کاسبین؟
به 11 دلیل مشخص: غذای خوشمزه مامان پس، نان داغ شاتر پس، محیط دلپذیر با کلاس، مدیر جنتلمن با حواس، بوفه حواس انگیز، موزیک طرب انگیز، کیترینگ مشتی، دلیوری با کشتی، غلیان چاق، قیمت لاغر.
این که شد 10 تا دلیل.
دلیل 11 شم اینه که گوشنمه، بزن کنار پیاده میشه.
داداش راه داره مام بیان؟
هم راه داره هم نزدیک 500 تا جا داره، پیاده شو با هم بریم. رستوران کاسبین ایرواین 949-651-84-54 چی؟ 651-84-54 بوفه دارن شام و نهار.
جی جی این پپر نیست اینجوری میخنده؟ وای اصلا نشناختمش، آدم به اون تلخی یه خنده رو لبش نبود، حالا همه رو دور خودش جمع کرده.
بله نمیخندی چون تا چند هفته پیش گربه با دندوناش آکاردئون میزد، حالا خانوم کل دندونا رو داده ردیف کردن، ایمپلنت، روکش، همه کار. نگاه کن دور خدا، این اینجوری بود؟
حالا پیش کی رفته؟ بپرسیمم که محاله بگه، میگه مادرزاد اینطوری بوده.
پیش پای تو خودش لودا اومد بیزنس کارتش رو بده به یه آقایی، اشتباهی کارت دندون پزشکیشو در آورد، منم دیدم اسمشو،
رفته الیت.
الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر با آخرین تکنولوژی روز و برجسته‌ترین متخصصین دندان، مرکز مجهز و فوق پیشرفته دندان پزشکی در خدمت شما. 323-886 دنتست، 323-886-3368. الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر، www.eliteimplant.com.
بابا شیر، این سفارش غذای ما از رستوران حاتمی میشنوی هون چه شد؟ از فرمان ما سرپیچی میکنی؟ تلفن نمیکنی؟
قربان دیگر به تلفن کردن نیازی نمیبینم، همکنون همگان میتوانند با دانلود کردن اپ رستوران حاتمی میشنوی در تلفن دستی خود غذا را سفارش بدهند، همچنین از طریق وبسایت myhatam.com این امر میسر است. من نیز مشغول سفارش غذا هستم.
احسان باریکالله.
949-768-1122
باریکالله.
آیا می دانید امروزه با پیشرفت تکنولوژی می توانید برای پرداخت هزینه های برق برای منزل و محل کارتان صرفه جویی کنید؟
آیا نپرداختن هزینه یک سال برق برای شما یک رویدادی؟
به همین دلیل سنترال به کمک شما آمده است.
آیا از پرداخت مالیات های سنگین درآمد خود خسته شده اید؟ سنترال 310-600-2949
سنترال.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه. بفرمایید. الو. الو.
سلام، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
اول که تشکر دارم از شما برای اینکه من به خاطر دنبال کردن برنامه‌های شما رفتارمو تغییر دادم و رابطه‌مو با حال خانواده حالا هرچی خیلی موفق‌تر بود. واقعا ازتون تشکر میکنم. فقط با دنبال کردن برنامه شما واقعا ممنونم.
لطف دارید عزیز، بفرمایید.
حالا من یک سوالی دارم، اینه که راجب خواهرم هست، میخوام بدونم که آیا من با این چه کار کنم. یه جوری خودم میدونم ولی میخوام از شما مطمئن تر بشم. خواهرم، ما دو سال تفاوت سنی داریم، ایشون دو سال از من بزرگتره.
چند سالشونه؟
من 32، ایشون 34.
چند تا خواهر برادر دیگه هستید عزیز؟
ما 5 تا هستیم، ایشون سومی هستن، من چهارمی هستم و یه دونه برادر داریم، 4 تا خواهر هستیم.
بسیار. برادر اولی هست؟
برادر دومی هستن.
اوکی.
بعد این خواهر من و بچگی با همدیگه بسیار مشکلات زیادی داشتیم با این خواهرم، و این که مثلا من میزدن و این که با من رفتارهای خیلی بدی داشتن در بچگی و در نوجوانی و اینا، یه خود خیلی خودشون رو بالا میدیدن. چون من آدمه مثلا گوشه گیری بودم، اینم بیشتر رو من اثر گذاشت.
آیا نسبت به خواهر کوچکترتون هم اینجوری بودن؟
نه، فقط این مشکل بیشتر با من ایشون بیشتر داشتیم.
okay.
و اینکه ایشون مثلا حتی خواهری که از ما مثلا از من 7 سال از من 5 سال بزرگتره هم مشکل داشت. مثلا یه سر و سالایی مثلا خواهر من به هم میریخ برمیداشت، یعنی چی کاره با خواهر بزرگترم انجام میداد، چون خواهر کوچیکم هم 5 سال از من کوچیکتره. بعد این همچین حالا انگلستان از همه بیشتر مثلا کارهای خاصی انجام میده.
اوکی، دو تا سوال دارم، متوجه شدم چون وقتمون کمه. به من دو چیزو بفرمایید که هر دو چی خوندید.
خب من اینکه ایشون آرکیتکت هستن خوندن و اینکه سیویل انجینیر خوندن و اینکه الان مسترشون رو هم امسال دارن تموم میکنن.
اوکی، شما چی؟
من در انگلستان سایکولوژی خوندم و اینکه الان دارم نمیدونم میدونید یه جوری که NHS مثلا یک بیمارستان دولتی کامل اینجا، و اینکه دارم الان ترینینگ 3 ساله میگذرونم که بعدش به من لایسن میدن. ولی شما استاد مؤسسه، من چی خودم نمیدونم، تازه شروع کردم برای ترینینگ.
به من بگید از در ازدواج هر دو چه کردید؟
از لحاظ ازدواج من ازدواج نکردم. از بچگی تا اینکه یاد دارم اصلا قصد ازدواج نداشتم. از بچه نمیخواستم بچه داشتم، تا همین امروز هم همین عقایده دارم از ازدواج و بچه دار شدن و اینا. دوست دارم پارتنر داشته باشم که الان یه پارتنر دارم، 7 سال خورده با هم دیگه با پارتنر اروپایی هستم.
خواهر چی؟
خواهرم یک ازدواج بسیار بد، یک دو ماهه و طلاق و یک پسر داشته.
اوکی.
یک پسر دارن که پسرشون 6 سالشه الان.
به من بفرمایید که هر دو تو یه شهر هستید یا نیستید؟
بله، هر دو الان در یک شهر هستید.
اوکی. والا چه خبر است بین تو؟ چون من فقط یه چیز نزدیک 10 دقیقه وقت دارم در خدمتتونم جان.
خب این من اول اومدم انگلیسی، شون نیومدن اول انگلیس، ما اول در که در میدلیست بودیم. بعد از میدلیست من خودم با این آقای که با هم هستیم آشنا شدیم. من این آقا من خیلی کمک کرد که من بیام انگلیس، چون خودم همیشه دوستشم بیام انگلیس و این که یعنی کشور غربی. و با وجود که خواهرم خیلی به من بد کرده بود و حتی در دوره که مثلا من قبول کارام بکنم بیام خارج، یه مدت 3 ماهه بود که من اون موقع خونه ایشون بودم، من از خونه کرد بیرون. ولی زمانی که من انگلیس بودم و خواست مثلا من کمکش کردم بیاد پیش من. 7 ماه پیش من بود و حتی من با پارتنرم مشکل داشتم به خاطر اینکه خواهرم پیش من 7 ماه بود. بعد دیگه خودش تلاش کرد رفت جدا زنه کرد و حال مثلا اینجوری بهتون بگم که مثلا 90% حتی وسایل خونش رو من خریدم براش و اینجوری. خب احساس خیلی جور عاطفیه، خواهرم بسیار عاطفی احساس میکنم، خیلی به قول ایرانی جذبی، زود جذب میگیرتش. ولی این احساس میکنم اگر امروز به من احتیاج نداشته باشه با من حرف نمیزنه.
نه متوجهم عزیز. نه ببینید عزیز، بذار خیلی حاشیه نریم. شما توی خونه بزرگ شدید، خیلی شرایط مناسب نبوده، شما دوتا خواهر با هم درگیر بودید، به هم دیگه آسیب زدید، بزرگ شدید، بعد ایشون کمی به شما کمک کردن، شما خیلی بیشتر کمک کردید، چون وقتی کمک میکردن همچنان سرکوفته وجود داشته. حالا اون مدت کوتاهی که بودید، ولی به هر حال شما بعدن هر کاری که میتونستید به عنوان خواهر، به عنوان یه دوست، به عنوان یه انسان برایشون انجام دادید. الان چه خبر است و برای چی لطف کردی تلفن کرد؟
من دیگه به خاطر حرفای شما مثلا با مادرم که خیلی مشکل داشت خیلی حرف دیگه نمیزنم. در اینی که تنها این خب من تنها کسی که دارم که اینجا با من زندگی میکنه این خواهرم هست. من دلم میخواد اگه فکر کنم مطمئن بشم آیا ایشون منو اگه من چیزی نداشته باشم بازم اگه به من احتیاجی نداشته باشه باز هم با من صحبت میکنه، یعنی فقط این مثلا
زرف. نه بذارید من ازتون یه نه متوجهم عزیز، آدم ها بسیار از اوقات من میرم مغازه ولی میخوام این چیزی بخرم، خیلی عیب و ایراد نداره، میگید خواهری نیست، حق با شماست. حالا سوال من این موضوع رو شما جواب بدید، وقتی که شما با هم هستی ایشون یه چیزی میخواد و احتیاج داره یا نداره، یا اصلا در شرایط عادیه، آیا از اون لحظات، از اون دورانی که با هم هستید احساس لذت و رضایت میکنید، یا اون حال بعد گذشته و یا رفتار کنونی و گفتار اخیر ایشون یا شما با هم به شما اون حال و احساس خوب رو نمیده؟ پرسش فقط اینه که شما با بودن کنار ایشون حال و احساس خوبی دارید یا ندارید. حالا به هر دلیلی که او به شما تلفن کرده یا آمده شما رو ببینه یا شما رفتید او رو ببینید.
راحت بگم من خیلی سردم، شاید برای همین با اروپایی
من کاری ندارم. چرا چراییشو نه به من
تفاوتی نداره. نه
شما بیاد فرض کنی خواهرتون تلفن کنه بگه من میخوام برم خرید یا میخوام برم پیکنیک مثلا، بیاد با هم بریم، شما حال و احساس خوبی پیدا میکنید که با خواهرم میخوام برم خرید یا میخوام برم پیکنیک یا یه مهمونی، یا اینکه نه فکر میکنید یه چیزیمون میشه، دعوامون ممکنه بشه، حالا قبل بعد تکرار میشه، حتما یه دلیلی داره، میخواد از من سوء استفاده کنه، یه نیشی میزنه، اون حرفو زد، این کار کرد. فقط سوال من این است، این تعیین کننده است.
خیلی این به نظر من جای بحث داره و اینه که خواهر من میگم آدم عاطفیه ولی خیلی
اصلا معنی نداره حرفتون عزیزم. عزیز من آدم عاطفی، من عاطفی از عطوفت و مهربونی میاد، ایشون اونو نداره، ایشون آدم حساس و شکننده ایه، ایشون آدمی خب آخه این خیلی فرق میکنه، عاطفی بار مثبت داره ازم، عاطفی از عطوفت و مهربونیه. حساس بودن یعنی من از برگ گل بهم بگید بهم بر میخوره، محلم یه جوری نذارید واکنش نشون میدم، عصبانی میشم، قهر میکنم، اگر سراغ شما میام وقتیست که بهتون احتیاج دارم، وقتی احتیاج ندارم میخواد شما باشید میخواید نباشید. من حرفای شما بهم اینو میگه که شما در وقت دیدار با هم اون احساس لذت و رضایت رو نمی کنید، بنابراین دلیلی نداره که بخواید رابطه رو ادامه بدید. میگید بده حتما، دو تا خواهر نباید چنین باشن، کاملا حق با شماست، ولی متاسفانه وقتی که آدم کنار یه افراد فامیل و خانواده قرار میگیره که به هم دیگه رنج میدن و یا لذتی را از هم دیگه میگیرن، دلیلی برای ادامه رابطه تو دنیای امروز نیست عزیز، دورانش به سر آمد.
آقای دکتر من نیستی بگم، من برام هیچ من آدمی هم سردی هستم، کلا هم منطقی هم سرد، برام تفاوت نداره باشه یا نباشه.
آخه اینا حرفاتون درست نیست عزیز، شما گزارشی که درباره ایشون میدید پر از خشم و قهره، چطور میتونه نباشه؟ من چطور میتونم بگم یه کسی یه مشت به من زد یا یه فحشی من داد من اصلا ناراحت نشدم ولی الان 2 ماه بعد راجبش هم جوری دارم حرف میزنم؟ آخه این بی...
اینه دارم بهتون میگم که این احساسم بین یعنی یک حالتهایی رو از این خواهر میبینم که احساس میکنم مثلا جوهایی مثلا میره بعد مثلا میرم مثلا با دوستی که اصلا براش مهم نیست ولی مثلا منی که تا امروز مثلا خیلی ساپورتش کردم تا همین امروز حتی بچه رو این همه سو هر وقت میخواد جایی بره بچه رو پیش من میذاره با اوش که مثلا من بچه دوست ندارم این همه چیزه ولی یه چیزی احساس میکنم شاید من اگه اگه بابای بچه باشه یعنی که همه امکانات رو بذاره دیگه با من مثلا
اون مهم نیست. مهم عزیزم، مهم انگیزه آدم ها، نیت آدم ها نیست. نرید اونجا. حرف این است که وقتی میبینیدشون شما حال خوب دارید یا بد، اون تعیین کننده است. من یه چیزی که میخورم خوشمزه است یا بدمزه است، اون میگه بخورم یا نخورم. برای چی میرید دنبال قبل و بعدش؟ اینو با چی درست کردن، کیا درست کردن، با چه نیتی؟ چون اون جوابتون رو نمیده.
چون کمک میبینید الان خواهر من در شرط بسیار افسرده داره و اینکه بسیار دپرشن شدید داره و سریع گریه میکنه به خاطر اون موضوع بچه‌ش و اینا و حد دلم نمیاد.
بسیار خوب. بنابراین من تو زندگیم با وجودی که از دیدن کسی ایجاد ارتباط با کسی رنج میبرم، به دلیلی که فکر کنم میتونم کاری براش بکنم و کمک بکنم و به عنوان یه انسان، حالا اینجا فامیلم هست، انجام نه خود انجام بدید، ولی خودتون میدونین چرا. مثل این مونه که من یک کسی ناراحتم که رفته بیمارستان، بیمارستانم وقت ندارم، حوصله ندارم، نمیخوامم برم، اما میرم برای که فکر کنم این کار باید انجام بشه. بنابراین به عنوان یه باید انجامش بدید، ولی بی خودی هم تجزیه و تحلیل نکنید. یعنی من جای شما باشم این ارتباط رو ادامه میدم بدون انتظار، بدون توقع، بدون فکر کردن به چراییش. هر وقت به هر کس میتونید کمک کنید اون زمانی که وقت و فرصت و امکانات دارید، حتما باید این کار رو بکنید عزیز. بنابراین اصلا مهم هم نیست، همطور که آدم میرن به قریبه ها کمک میکنه.
آره من میگم تو من بهشون خودم من واقعا از ته دل کمک کنم که توقع ندارم.
بسیار عالی،
در زندگی خوبی هستم.
بسیار عالی، بسیار عالی. بنابراین ایشون رو به عنوان کسی که احتیاج به کمک داره بهش نگاه کنید. ضمناً خواهرتون هم هست، به هر حال این کمک به هر کسی درسته، چرا به کسی که خواهر شماست و احتمالاً میتونه در بلند مدت تاثیر خوبی روی اون بذاره، نه در ارتباط با شما، برای فرزندش، برای خودش. بنابراین رابطه رو نگه دارید، چون ولی انتظار و توقعی نداشته باشید، تجزیه و تحلیل روانی هم نکنید، ایشون رو همین گونه بپذیرید، هر کاری هم میتونید براش بکنید. تا زمانی که فکر کنید وجودتون مفید است و مؤثر، حتما حتما این رابطه رو ادامه بدید. ولی من بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، چون من به آخر وقتم رسیدم.
خواهش می‌کنم.
تمنام کنم. خدا نگهدار. شنگ و نجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه را آقای انجلو طالبی، مشاور امور مالی و سرمایه گذاری و سهام و همه چیز دارن، روی خط پولند و شما را میخوان پولدار کنن. بنابراین لطف کنید تو بعد از چند پیام به سخنان ایشان گوش فرادهید. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
تصادف، جراحی گردن، لس آنجلس، خسارت دریافت شده 1,500,000 دلار. پرونده تصادف، قطع عضو، ساف لس آنجلس، خسارت دریافت شده 3,600,000 دلار. پرونده تصادف، تصادف منجر به فوت، فرزنو، خسارت دریافت شده 4,500,000 دلار. پرونده تصادف، صدمات مغزی، سان فرناندو ولی، خسارت دریافت شده 5,000,000 دلار. و این تنها بخشی است از پیروزی در پرونده های تصادفات در دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل پرونده های میلیون دلاری. 818-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم کامران یدیدی، وکیل پرونده های میلیون دلاری.
آیا به سمعک احتیاج دارید؟
ها؟
آیا به سمعک احتیاج دارید؟
فندک؟ نه، فندک میخوام چیکار؟
آدرس این وبسایت رو یادداشت کنید. www.samak123.com.
ها؟
www.samak123.com.
سمک‌های نامرئی ساخت آمریکا فقط $199 با خرید بدون واسطه، همراه با 30 روز دوره آزمایشی. تلفن 818-358-99-96. پذیرش سفارش از سراسر دنیا.
رستوران ارکید در ولی پیشتاز در کیترینگ غذاهای سالم و خوشمزه با قیمت‌های مناسب آماده دریافت سفارش غذا و تحویل آن فقط در کمتر از 2 ساعت می باشد. سفارش غذا از 10 نفر به بالا در جبه‌های کاملاً سیلد که غذا ساعت‌ها در آن گرم باقی می‌ماند. کیترینگ برای 20 نفر فقط $175 شامل انواع کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. تلفن 818-343-3204 OrchidGrillAndKebab.com 818-343-3204.
ارزش افزوده املاک مسکونی و تجاری خود را بدون حتی 1 سنت هزینه افزایش دهید. اولمپیکسان با متخصصین و تکنسیان های با تجربه آرامش خاطر را به شما هدیه می دهد. انرژی آسان با سولار اولمپیکسان 818-444-8888.
انرژی آسان سولار اولمپیکسان 818-444-8888.
جان تو جان من، بایم و بودان من، صفری خان من، دمی نبت نان من، باش بگو تا غمت گوشه تو نوش کنه، شاخ شیرین بیان صورت خندان من.
Muin Live in Concert, Los Angeles, Greek Theater. برای تهیه بلیط به سایت Ticketmaster یا به فیسبوک Muin مراجعه فرمایید. ارائه از احمد مسعود.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
روی خط پول با آنجلو طالبی، A Certified Financial Planner.
صبح خیر همگی، امیدوارم که حالتون خوب و خوش باشه هر کجا که هستین. آنجلو طالبی هستم، برنامه روی خط پول تقدیم حضورتون میکنم. با امیدوارم که مورد قبولتون قرار بگیره. امروز روز بسیار جالبی از نظر تشنج بین کره شمالی و ایالات متحده آمریکا. ما دیدیم که وقتی این اتفاق افتاد به طور بسیار زیادی سوئیس فرانک شروع کرد حرکت کردن. سوئیس فرانک هم بهترین روزا شدش که من تو این چند سال اخیر یادمه، چون سوئیس فرانک خیلی نشان دهنده خوبیه the level of safety، یعنی شما میخواید چه حد ایمنی رو در نظر بگیرین، سوئیس فرانک was number one today. بعد اوراق قرضه آمریکا ما دیدیم که بهره به پایین ترین حد چند وقت خود رسیدن. چه وقتی این هست، یعنی دارن باند میخرن، وقتی تشنج هست. امروز سوئیس فرانک اول بود، بعد اوراق قرضه دولت، باند از نظر سیفتی و ایمنی برجت. خیلی جالبه، ولی the most liquid market in the world is bond market. بزرگترین بازاری که سرعت نقدینگی وجود داره اوراق قرضه دولت آمریکا است. فقط همین هم بدونید. برجت یعنی تبدیل به نقدینگی. مثلا شما خونتون رو می‌خوایم کش بکنیم، بعد بفروشین، همون وقتی نمی خونه رو بدیم به شما پول بدن. هر چیزی که شما بفروشین ممکنه، مثلا شما حتی سهام هم می‌ذارین، اگه خریدار باشه می‌تونین بفروشین. یعنی باید همونجا بشینه. البته مثلا اپل خیلی لیکویده، تا شما اپل رو بذارین فلش فیل، یعنی سرعت برق اون چیزی که شما خواهیم بفروشیم پر میشه. ولی حتی اگه اونم اتفاقی بیفته، اوراق قرضه دولت سریع‌ترین نقدینگی، قدرت نقدینگی یا تبدیل به نقدینگی یا لیکویدیتی رو داره. بازار چالینم ما امروز دیدیم که ویکس شاخص نگرانی و ترس به بالای 9 ماه خودش رسید. تو این 2 روز تقریبا 20% بالا رفت. 11.86 داو جونز 54 واحد پایین، 22031. البته به نظر من چون اینا میدونن اگه به گوام حمله کنن، من فکر نکنم کره شمالی یا حکومت کره شمالی بخواد همچین، چون مردم وضعیتش که وزنشون 11% از وزن کره جنوبی پایین‌تره، قحطی شکنجه که این مردم دارن میبرن، مردم خوبه کره شمالی، چون من خیلی کره‌ای‌ها رو می‌شناسم که فامیلاشون تو کره شمالی هن، اونایی که چون کره‌ای‌ها تو کالیفرنیا لس آنجلس که میدونن خیلی زیاد هستن، اونجا هم که ما هستیم باشون سوال میکنم. یک خانواده کره‌ای هست که 12 سال برای ما کار میکنن و کارهای ریل استیت و پول و سویمینگ پول و اینا رو تمیز میکنن انجام میدن، من باشون سوال میکنم. بزرگترین قربانی کره شمالی مردم خودشن، به نظر آشنا میاد. چند کشور دیگه هم هستن که اینطوری هستن. بجرد داجون 54 واحد پایین، 22031 نزدیک 25 واحد پایین، 6365 اسمپی پاید 4 واحد پایین 2470. این خبر سابساید میکنه، تنشین میکنه، این خبری نیست که فلو جریان پیدا کنه و به اون صورت خطری به وجود بیاره، چون امروز این کلاهکایی که استفاده کردن، اون کلاهکا، چون موشکا رو اگه میخواد بدونی که ایران هم دقیقاً همون مدل موشکا رو داره، فقط کلاهکای اتمیش نداره، اینا گفتن این کلاهکا تا گوام میتونه بره، البته میدونن که همچین کاری بکنن چه اتفاقی میفته، چون واقعاً تو این 20 سال اخیر ارتش آمریکا به خاطر کامپیوتر سیستمایی که دارن باور نکردنی شدن و خیلی فریکوانسی های میتونن عوض کنن که قبلا نمیتونستن عوض کنن، شاید بتونن برق کره شمالی اصلا قطعش کنن، نتونن برقشون استفاده کنن. طلا 17 دلار بالا، البته میدونین که طلا عاشق تشنج و هرج و مرجه، 1279 دلار 50 سنت نفت، ولی 10 سنت فقط بالا، 49 دلار 27 سنت. البته این اگه الان طرف خاورمیانه بود یا پرشین گالف بود، خلیج فارس، خیلی بیشتر بالا میرفت. تشنج اتفاق میفته خیلی قیمت نفت میتونه بالاتر بره. یورو 1.17 دلار، ترانسپورتیشن هیچ تغییری نکرده، 9233. خیلی جالبه که وقتی که واسطه گوش به زمین چه خواهد شد، برای 10 ساله 2.24% بالای تقریبا 2.4 بودن چند وقت پیش. ببینید هر وقت این بهره میره پایین، قیمت باندل میره بالا، مردم میگن هر چقدر تازه پایین بهره بده ما با این هپی هستیم، اشکال نداره. و این هم خلاصه یه قسمتی از بازار شمالی. بیشتر از این نمیخوام وقتتون رو بگیرم، چون بازار اروپا و اینا هم دیگه اگر زیاد راجعش صحبت نمی کنیم. یکی دو نکته رو بگم خیلی جالب بود. در مواقع تشنجی همینطور که میدونین بیهیویرال فایننس یه رفتار مالی، رفتار یعنی رابطه پول و اعصاب، CNS سنترال نرو سیستم، اعصاب انسان و پول چه تأثیری داره. شما وقتی قسمت پول تصمیم گیری میشی، یه قسمت هم برین شما لت میشه، روشن میشه، یعنی مثل که چراغشو روشن کردین، شما اینقدر دپارتمنت تو مغز شما هست، ولی اون زمان دپارتمنت پول وقتی روشن و خاموش میشه به اعصاب زیاد اثر میذاره. در مواقع تشنجی مردان 6 برابر خانوما دراستیک موو میکنن. یعنی چی؟ یعنی یه دفعه 100% سهامو میذارن 100% باند یا 100% کش. خانوما خیلی کمتر این کار رو میکنن، یعنی اینطوری نیست که چی بترسن میگه همه رو بذاریم اونجا یا همه رو برداریم بذاریم این برای بازار. و یکی هم هست خانوما پردیکتبولیتی یا قابل پیش بودن سرمایه گذاری رو خیلی بیشتر دوستان تا آیون، این دوستان برنامه انجام میدن، این برنامه بر اساس چی که درک کردن اونو اونطوری انجام بده. برای همین وقتی شما برنامه رو با یکی صحبت میکنید، فاینانشال پلانی، خوب با سی اف پی ها صحبت کنید، سرتیفاید فاینانشال پلانر، اینا ترین شدن کار. اینقدر این برنامه توی کالج آف فاینانشال پلانینگ با کانتینیو ایژوکیشنی که باید بگیرن اینا، بالاخره اون یه سب اسپیشالتی تخصصی هست و اون تخصص در فاینانشال پلانر هست. حالا بعضی فاینانشال پلانر ها پرکتیشنر نیستن، تو بانک و اینا کار میکنن. البته من خودم پروفیشنال پرکتیشنر هستم و پرکتیس میکنم تو آفیسمون. حالا با هر کسی کار میکنی که دوستش دارین رو هستین، حتما با اون شخص کار کنید. وقتی که شما میتونید سوال میکنید، سعی کنید مثلا به شما میگه که 800 دلار در ماه شما میگیریم مثلا 5 سال از الان، یه مثال دارم میذارم، یا 10000 دلار میگیریم، خوبه که شما اونو درکش بکنید، یعنی دقیقا بدونید چیزی هست که پرسونالایزش بکنید، شخصیش بکنید. فکر نکنید یه کلیشه است برای همه داره استفاده میشه. سوال کنید، بگه 6 سال دیگه بخوام درآمد بردارم چگونه است؟ اگه 10 سال دیگه بازنشستگی شدم چه خبره؟ اگه 3 سال دیگه یه لی‌آف شدم چه خبره؟ پرسونالایزش کنید. با همسرتون حتما صحبت بکنید. خوبه که همسر بدونه، حالا چه مرد زن، اون همسر خوبه بدونه. چون آقایون خیلی تصمیم‌ها رو میگیرن معمولا با خانم ها زیاد در نظر نمیذارن، جریان بذارن در سری کمی هن. چون اشخاصی که میان پیش من جدیدن چند تا اشخاصی اولن که همسرشون فوت کرده بود و اندازه کمی که میدونستن راجع به برنامه ریزی خانوادشون باور نکردنی بود، زیاد نمیدونستن. بعد اگر شما دوستی آشنایی دارین که فوت کرده باشن، دیدین فرقش چقدره که یه نفری فوت کرده یه دث بنفیت تو خانواده اومده و یکی نیومده؟ اینو میدونم شما تجربه کردید، البته با توجه که من 38 سال این کارو میکنم مطمئنم تجربه کردم، ایرانی آمریکایی بر ملیتی شما بگید من دیدم که چه تأثیری میذاره. تأثیرش تو آمریکا از نظر مالی اینه که سختی به وجود میاره، سختی برای خانواده وجود میاره و چون سختی به وجود میاره اعصاب خانواده رو خرد میکنه، چون دوست ندارن سختی دیسیژن میکینگ و این چیزها رو انجام بدن. حالا بعضی خانما ممکنه خیلی بزنس لیدی باشن و اصلا خوششون میاد از این چیزها، ولی بعضی هستن که از اینکه خانواده رشتهش مختل شد و نمیدونن الان باید چی کار کنن. حالا من فاینانشال کوچینگ انجام میدم برای خانمم که اتفاق افتاده، ما چارجی نمی کنم. من الان اشخاصی هستم میان تو آفیس ما 3-4 بار تا حالا دارم میان، هیچ رابطی هم بزنس ما باشه نداره، ولی من سعی میکنم اقلا اون سختی احساسی ازشون کم بکنم. خوبه که پرسونلی خانم عزیز انگیج بشین، بگین اگه این اتفاق بیفته چی میشه، اگه اپویمنت داره همسرتون باشون برین با تو فاینانشال پلنینگ صحبت میکنین، مثلا بچه‌ها رو هم بیارن، بچه منظورم که فرزندان رو بیارن، چون اون وقت هم فارسی صحبت میکنیم هم انگلیسی و بعدش هم خیلی خوش با آدم میگذره که وقتی با هم دیگه صحبت میکنین و بچه‌ها هم انگیج میشن میفهمن جریان چیه. انگلیسی هم خوبه، هر چیزی که من بروشور اینا بذارم، نه که شما انگلیسیتون بده، ولی برجد اونا بیشتر متوجه میشن شاید چیزایی که شما متوجه نشید، شما هم چیزایی متوجه میشید اونا متوجه نشدن. برجد خوبه که خانواده فاینانشال پلنینگ، زمان فاینانشال پلنینگ رو با هم برن. بعد شما وقتی که یه برنامه ریزی میکنید که به شما پروژیکشن رو نشون میدن که در آینده چه اتفاق میفته، به نظر این پروژیکشن هایی که از کمپانی بیمه میان مخصوصا تو FIA یا فیکس ایندکس انویتی پروژیکشن های خوبی هستن، یعنی اونقدر اگریسیب نیستن، اونقدر هم دفاعی نیستن، یه حد متوسط دارن از نظر واقع بینی. و به خاطر رقابت هایی که الان وجود داره در این حساب ها برای بازنشستگی و گرفتن بیشتر مشتری، شما نگاه کنید کمپانی ها رقابت میکنن که کی بیشتر مشتری میتونه بگیره، همینجوری که الان شما فرضاً اسنپ‌چت با اینستاگرام فیسبوک رو نگاه کنید، الان دیگه اخبارشون میاد هر 10 دقیقه اینا میگن که اینا چقدر طرفدار خواهند داشت، سابسکرایبر خواهند داشت، چند نفر برنامه شون خواهد بود، چه سنایی هستن، 15 سال ها اونجا میرن، 16 سال ها اونجا میرن، یعنی خیلی اون رو تجزیه تحلیل میکنن. اگر شما برای تون فیوچر ودیو بشمن اینکام بیس، این لغت جدیدیه، یه لغتیه شما الان من یا اشخاص سرگی میشنبیم، اینکام بیس یعنی شما یه حسابتون یه ارزش درآمدی داره که از اون شما میتونید درآمد مادام العمر بردارید. مثل اینکه اینطوری براتون میگم، شما میگه ریال استیت دارم 100 دلار، یکی به شما میگه اگه ریال استیت شما چه بالا چه پایین بره، این ارزش درآمدی مستغلات شما توی 10 سال میشه 100 بشه 300، فکر نمی‌کنی خیلی صاحب خوب است ریال سگی بخوام بخرین، میگم قیمتش مهم نیست، هر چی شد شما این ارزش درآمدی که شما رنت رولتون یعنی رنت رو از اون میگیرین میشه سه برابر. همچین حسابی وجود داره، البته من میگم سه برابر میشه 2.87 2.87 برابر تقریبا میشه سه برابر. بعضی شما میتونید درآمد بردارین تا آخر عمر، اگه شما 100 دلار 5% دارین برمیدارین، اگه 300 دلار بشه بعضاتون 100 دلار 15% دارین برمیدارین. این خیلی تکنیک جالبیه، تو حساب‌های بازنشستگی و غیر بازنشستگی هم استفاده میکنید، هم بازنشستگی میتونید هم غیر بازنشستگی. تو بازنشستگی هم خوبیش اینه که از طریق فیدوشیری رو باید انجام شه، یه کسی مطمئن میشه تمام این اعداد و ارقام درست. البته کمپانی بیمه اینقدر الان اینا رو چک میکنن و مردم هم باید قابل واجد شرایط بشن، خرجتون چقدر، دخلتون چقدر، تمام اینا رو از شما میپرسن تو این حسابا. برجال اگه خواستین میتونید به دفتر ما Beverly Hills Financial Planners زنگ بزنید، is a registered investment advisor in company و من آنجلو طالبی certified financial planner هستم، در خدمتتون خواهم بود. و من بعضی وقتا میشنم از رادیو راجع به استیت پلنینگ صحبت میشه، کسایی که هیچ کس بیشتر ندامت و پشیمانی نخواهد داشت که بعد از فوت همسر یا هر دو پدر و مادر که استیت پلنینگ کردن یا نکردن، اونایی که انجام ندادن پشیمونی میشن که قابل بازگشت دیگه نیست. یعنی اگه مالیاتی که دیگه باید بپردازن، اگه پروبیت باید برن، دادگاه نشاره ورثت برن، اگه کاری کردن که یه تکسبل ایونت اتفاق افتاده، یه کاری کردن که یه چی فروش رفته، حالا باید روش مالیات هم بدن، تازه مالیات بر ارث باید بپردازن. اون بچه‌ها گاردینشیپ نداشتن، یعنی درست انجام داده نشده، بچه این بچه صغیری هست چه نوه چه بچه، اگه همسری هست یه بچه هستن که طلاق گرفتن، پروویژنالی درست برای اینا انجام نشده، همسر قبلیشون هم حالا اومده میگه منم یه چیزی از شما میخوام، به اینا میگن استیت پلنینگ. خوبه که انجام بدیم. خوبی آفیس ما اینه هر کاری که راجع به فاینانشال، حتی تجدید وامتون، روی فاینانشال وام یا چگونه وام بگیرین، تو آفیس ما انجام میدیم. با شما مصاحبه شما، خودم یا اشخاصی که تو آفیس هم با شما سوال میکنن. روز خوب و خوشی داشته باشین. تشکر از رادیو همراه 310-259-9000
KSWB-FM HD3 Los Angeles.
سیری؟
Yes, Mona.
برای عروسیم دنبال یه جایی میگردم که خاص باشه، دیزاین عالی داشته باشه، به نظر و سلیقه خودمم نزدیک باشه.
Sound. 7 degrees.
سیری؟ میخوام یه جایی باشه که هم های کلاس باشه، هم قیمتش مناسب باشه.
7 degrees. In Laguna Beach.
سیری؟ میخوام تو عروسیم غذاهای ایرانی هم باشه، در ضمن کیفیتش هم بالا باشه.
7 degrees with Bisharati Catering.
قربونت برم سیری، تو چرا اینقدر دیر به دنیا اومدی؟ عکاسی و فیلم برداری و گل و دیجی، اونا رو چی کار کنم؟
Oh girl, you are killing me. Here is the website, 7degrees.com.
7 Degrees در لاگونا بیچ با 17 سال تجربه و سرویسی متفاوت و خلاق، همراه با کیترینگ بشارتی، جشن‌های شما را تبدیل به یک خاطره فراموش نشدنی می کند. با رزرو اتاق برای دوستان و خویشاوندان خود در هتل‌های زیبا، خصوصی و وابسته به 7 Degrees Venue، جشن عروسی‌تان را به تعطیلاتی دلپذیر در کنار